قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
رحمان الرحیم. خب کمیسیون پنجم و در واقع کمیسیون پایانی همایش رو شروع میکنیم. دو مقاله از کمیسیون چهارم باقی مونده که منتقل کردیم به این کمیسیون و بحثشون رو شروع میکنیم. ارائه اول توسط آقای فیضی صورت خواهد گرفت. آقای فیضی در خدمتون هست. آقای فیضی زاده با عنوان تجربه معنوی در دیدگاه داسن چرچ و مقایسه با تجربه معنوی در معرفت اسلامی به ایراد بحثشون خواهند پرداخت. 10 دقیقه دارم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام. مرتضی فیضی زاده هستم. طلبه سطوح عالی حوزه علمی قم، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و دانشپژوه سطح 3 ارشد فلسفه اسلامی. موضوع مقاله ما عبارت است از همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن تجربه معنوی در دیدگاه داسن چرچ و مقایسه با تجربه معنوی در معنویت اسلامی. من قبل از شروع مقاله دو تا نکته خدمت بزرگواران مطرح بکنم. نکته اول این که کاری که من دارم ارائه میدم خدمتتون در راستای یک پروژه و دغدغه شخصی هست که بنده چند ماه پیگیر هستم و شروع یک کاریه و طبیعتاً خامی‌های خاص خودشو داره. به همین دلیل خیلی خوشحال میشم که اساتید بزرگوار تمام بذل توجهشون داشته باشن، هر نقد و نکته‌ای که به نظرشون میرسه مطرح بکنن و هدف اصلی من هم از ارائه مقاله توی این کمیسیون و همایش به نقد و بررسی گذاشتن و شنیدن نظر اساتید محترم تا انشالله نظرات اساتید محترم چرا به راهی باشه برای این که من بتونم کارم رو خیلی بهتر ادامه بدم و به یک سرانجام برسونم. نکته دوم همین که کاری که و هدفی که در واقع توی این مقاله بنده در نظر دارم بیشتر مقایسه و نسبت سنجیه و رویکرد انتقادی نداریم و فقط میخواییم در مقام اول و توی این مقاله معرفی بکنیم و مؤلفه ها رو بیاریم و به مخاطب خودمون نشون بدیم تا انشالله در کارهای آینده رویکرد انتقادی هم گرفته بشه و انشالله ادامه دار باشه. بحث درباره حالات و تجربیات معنوی یک مبحث کهنیه که ریشه در سنت ها و ادیان در سراسر جهان داره و توی سنت معنوی اسلام هم ما وقتی که به آثار عارفان و مسلمان نگاه میکنیم میبینیم تعابیری مثل احوالات باطنی، کشف و شهود، وحی و الهامات و مقامات عرفانی به این موضوع پرداخته شده. اما لفظ و واژه تجربه معنوی میشه گفت که یک واژه نوپدیدی که در بستر ادبیات فلسفی غرب و توسط فلاسفه‌ای مثل شلایر ماخر و اوتو مطرح شده در مواجهه با اون رویکردها و انتقاداتی که به استدلالات برهانی و فلسفی که برای اثبات وجود خدا در سنت فلسفی غرب مطرح میشد که امثال شلایر ماخر اومدن و برای اینکه بتونن از دین و رویکرد دینی در واقع دفاع بکنن سعی کردن جنبه عقلانی دین رو حذف بکنن و یک رویکرد احساسی و عاطفی نسبت به دین ارائه بدن. نکته دیگه اینه که رابطه بین ذهن و معنویت که ما اینجا روش تاکید داریم و روش قرار کار انجام بدیم شاید به خاطر مطالعاتی که در سالهای اخیر داره انجام میشه توسط انقلاب شناختی که صورت گرفت و تصویر برداری های مختلفی که انجام شد مثل امارای و افمارای اومدن مغز انسان ها رو مورد مطالعه قرار دادن، شاید در نگاه اول به این صورت باشه که این یک مقدار چیز جدیدیه، ولی وقتی ما داریم سنت های کهن رو نگاه میکنیم میبینیم که از همون قدیم یه جورایی ارتباط بین ذهن و معنویت برای عموم مطرح بوده. به عنوان مثال حالا ما توی مقاله اشاره کردیم که توی متون دینی هندوها یا همون اوپانیشادها اشاره شده که همچین تعبیری است که درون سر ما چیزی وجود دارد که به ما این امکان را میدهد تا توسط عملکردهای شناختی و حسیمان به کاوش و شناخت جهان و کشف معنویت بپردازیم. ولی توسط همونطور که گفتم به خاطر ظهور انقلاب شناختی و اون تأثیر برداری هایی که توی این چند سال اخیر اتفاق افتاد و در واقع میشه گفت که اینها پیرو همون روانشناسی آزمایشگاهی بود که توسط ویلهلم وونت از دهه 1980-70 اتفاق افتاد و بعد رسید به امثال ویلیام جیمز اون روانشناس دین معروف که اومد توی کتاب تنوع تجربه دینی خودش مباحث عصب شناسی تجربه دینی رو مطرح کرد و سوالاتی رو در این زمینه مطرح کرد که تجربه وقتی که یک شخصی، یک عارفی، یک دینداری اون حالات و تجارب معنوی رو داره در واقع توی مغز چه اتفاقی میفته. این باعث شد یک سری شاخه های جدیدی به وجود بیاد. من چون بحث تاریخچه خیلی برای من مهمه و برای این که اصلا بدونیم که هدف از مقاله چیه یه مقدار بیشتر دارم روی تاریخچه ارائه میدم، دلیلش اینه. اومدن دانشمندان علوم اعصاب وارد این حیطه شدن و سعی کردن که با استفاده از تأثیر برداری هایی که توی این زمینه انجام میدن از مغز که اکثرا هم رویکردهای الحاد گرایانه بود، هدفشون این بود که تجارب معنوی رو تقلیل بدن در بهترین حالت به عملکرد مغزی و در بدترین حالت به اختلالات مغزی و در واقع میشه گفت که اومدن شباهت‌های بین اختلالات روانی مثل سر، تشنج، اسکیزوفرنی و تجارب معنوی رو ثابت کردن. ولی خب توی این چند سال اخیر همونطور که خود روانشناسی که با اینکه اون وقتی که روانشناسی آزمایشگاهی ظهور کرد تمام سعیش میکرد که جنبه معنوی انسان رو حس بکنه و رویکرد رفتارگرایی ظهور کرد، الان خود روانشناسی روز داره میاد خود به خود به سمت روانشناسی معنویت و رویکردهای معناگرا و انسانگرا. این اتفاق بین دانشمندان علوم اعصاب هم تا حدودی داره میفته. توی چند سال اخیر نسل جدیدی از محققان آمریکایی ظاهر شدن، اشخاص مثل داسون چرچ، جو دیسپنزا یا گریک بریدن که اینها رویکرد معناگرا داشتن، یعنی سعی میکردن با استفاده از یافته‌های علوم اعصاب نه تنها رویکرد الحادی داشته باشن بلکه یک تبیین معنوی معناگرایانه از این مباحث ارائه بدن و سعی میکنن که در واقع اون شخص رو، اون حالات معنوی رو، جنبه قدسیش رو در نظر داشته باشن ولو اینکه در خارج از چارچوب دین باشه، که متاسفانه تو این چند سال اخیر آثارشون به شدت توی بازار نشر ایران داره ترجمه میشه. کتاب‌های مثل ماورای طبیعی شدن یا ذهن سعادتمند، مغز عارف که ما اختصاصی توی این مقاله روی دیدگاه آقای داسون چرچ کار میکنیم که ایشون حداقل 3 تا کتاب توی این زمینه دارن که توی بازار ایران هم یکی دو تا به صورت قانونی چاپ شده و ترجمه شده، یکی دو تا هم به صورت غیرقانونی فقط ترجمه شده، توی بازار نشر نیست، پی دی افش موجوده.
دکتر
هفته و 36 ثانیه شده زمان رو تایم گرفتم، هفته و 36 ثانیه تایم من که اینجوریه
2 دقیقه.
خب
چون من ثبت کردم البته اینجا نوشتم،
حد شما بگید. ما توی این مقاله هدفمون بررسی رویکرد ایشون در واقع اومدیم با توجه به مطالعاتی که انجام دادیم آثار اینها رو در نظر گرفتیم. 3 تا کتابشون داره و یک دوره 28 روزه ویدیویی تحت عنوان مغز عارف. هدفشون اینه که ایشون میخواد سعی بکنه که بگه برای رسیدن به حالات معنوی، برای رسیدن به تجارب معنوی شما نیاز نیست که از سنت‌های کهن و سنت‌های دینی گذشته استفاده کنی. ما فرمول سعادت رو داریم، فرمول عرفان رو داریم. شما میتونید 21 روز تمارین تکنیکایی که من میگم به شما انجام بدی، با بالا پایین کردن یک سری ناقل‌های عصبی و نوروترانسمیترها مثل دوپامین و سرونین و این طور موارد، شما به راحتی به اون حالاتی که یک شخص عارف میرسه شما برسی و اون تجارب رو به راحتی شما بتونی اونها رو داشته باشی و نیازی نیست که حتی به دین خاصی یا مکتب خاصی اعتقاد داشته باشی. سه تا اصل رو ایشون داره، من فقط اسم میبرم. اصل اول که ایشون در نظر داره، ایشون میگه که تجربه معنوی حاصل فعل و انفعالات مغزیه و شما همه چیز رو میتونی در مغز در نظر بگیری و با چند تا هورمون و مولکول برسی به اون حالات معنوی. اصل دومشون ایشون این که ما نیاز به آمادگی قبلی نداریم، اعتقاد به مذهب یا دین خاص نیاز نیست. سه که خیلی تاکید دارن، میگن علم زبان عرفان مدرنه و ایشون میاد میگه که تجارب عرفانی قبلا معماگونه بودن ولی الان من میتونم به راحتی در قالب فرمول شما رو به اون حالات برسونم با تفاصیلی که وجود داره. و اصل چهارمشون اینه که هدف از تجارب معنوی شادی و آرامش دنیوی. این چهار تا اصل ایشونه، من یکی دو دقیقه جمع میکنم، معذرت میخوام. بعد ما اومدیم اصول تجربه معنوی رو در قالب سه چهار تا اصل تعریف کردیم: اصل خدا محوری، اصالت روح، نگاه ابدی به انسان و اصل واقع نمایی تجارب دینی. و در نهایت اومدیم یه مقایسه و نسبت سنجی دادیم و سه نتیجه سه یافته داشتیم که این دو رویکرد، یعنی رویکرد معنویت اسلامی و رویکرد آقای دستونچرچ، حداقل سه تا تفاوت بنیادین با هم دیگه دارن: یک، در زمینه معناشناسانه تو زمینه تجربه دینی، دو، در زمینه انسانشناسانه و سه، در زمینه در واقع غایت شناسانه، که اینها تفاوت بنیادینی دارن. و باید بگیم که در حالی که وقتی شخص مخاطب نگاه میکنه شاید احساس بکنه که اینها خیلی با همدیگه شبیه هن و میتونن مکمل همدیگه داشته باشن، ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم که تفاوت‌های بنیادی حداقل تو سه تا زمینه که ما توی این مقاله اشاره کردیم بین دو دیدگاه وجود داره و نیازمند این هستیم که دقیق‌تر این مبانی و این آثار رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خیلی متشکرم از جناب فیضی زاده بابت ارائه جالبشون. بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. نظر داوران رو هم میشنویم. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض تشکر دارم از جناب فیضی زاده. مقاله وزین و عمیقشون که خب انصافا در فضای بحث‌های معاصر توی حوزه مباحث نوروفیزیولوژی خب که موضوع بسیار بکر و بدیع و بسیار پرچالشی هم هست که الان امروزه خیلی هم برجسته شده این فضا بین فضای الهیات اسلامی ما و فضای مباحث علمی غرب و به حوزه فهم می‌کنم بالاخره علوم شناختی و مباحث الحاد هم، الحاد مبتنی بر علوم شناختی هم مرتبط میشه. موضوع بسیار خوبی از این جهت، بسیار کاربردی، مسئله شناسانه است، نیاز شناسانه است و خصوصا باز نگاه تحلیلی که شما دارید که اون سه تا ساحت رو هم تفکیک کردید، ساحت‌های معناشناسانه، انسان شناسانه و واقع شناسانه، اینا به عنوان نقطه امتیاز و نقطه قوت کار شما من میبینم. فقط تنها نکته‌ای که حالا شاید بزنم برسه این که به هر صورت تو فضای الهیات عصب و اینا بالاخره طیف ملحدین و آتئیستا خب تلاش میکنن که از تحقیقات علمی خیلی استفاده کنن. حالا خود داکینز رو بگیریم، از حالا مثلا همه دیگران، حالا مثلا حالا بیشتر شده تو فضای کشور ما با آثار نیوبرگ که مقدار نگاه مثبت داره خب ما بیشتر آشنا شدیم، ولی همین که حالا شما مثلا این شخصیت رو معرفی کردید و نگاهایی که اینا دارن یه مقداری اونا تو فضای علمی دارن پیش میبرن دیگه و سعی میکنن که حالا این به نحوی مثلا همبودی تجربه های معنوی رو با فعالیت های مغزی و عصبی و نورولوژیک نشون بدن. به نظرم شاید یه از این بود یه خلایی رو ما در کار شما ببینیم که چه مقدار میشه اونها رو در واقع نقد کرد و باید هم نقد کرد و چه مقدار از بود علمی، البته مقدار بیشتر بحث جنبه نظری و تئوریک پیدا کرده، از بود مباحث علمی هم طبیعتاً باید مباحثی که اونو مطرح میکنن و خصوصا ناظر به اون جنبه همبودی که اونو میخوان به عنوان یک شاهد برای خودشون اخذ بکنن. آره من البته سری مقاله رو نگاه کردم و بیان شما اینو توش ندیدم، حالا این جهت رو هم اگه توضیح بفرمایید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خلاصه عرض کنم، اولا خیلی خوشحال شدم این مقاله رو دیدم و ایده خیلی خوب و جدید و مورد نیازی هست که ما بهش بپردازیم. کارهای کمی شده، حتی ترجمه ها و تعریف های معدودی هم داریم در علم شناختی دین و اینها، فلزا خیلی خوبه که شما وارد این عرصه شدید و انشاءالله ادامه بدید و ما نیازمند پژوهشگرانی هستیم توی این موضوع کار کنن. در مورد عنوانی که انتخاب کردید، باز این که یعنی در مورد یکی دیگه از مقاله عرض کردم، این که یک مکتب رو با یک فرد مقایسه کنیم مقایسه خیلی روایی نیست. یعنی شما این ور آقای چرچو دارید، این ور معنویت اسلامی. معنویت اسلامی به قرائت کی و در نگاه کی و در منظومه فکری کی؟ فلذا خوبه که دو نفر رو با هم اندردوی دو نمودش کار کنید. توی منابعی هم که نیوبرگ و اینا اومده، ولی مثلا میگم کارهای متأخرتری مثل کارهای آقای یادن، دیوید یادن، دیورایتیز آف 2022 با نیوبرگ نمیشتن، ولی خب میشه گفت حتی یادن جدیتر از نیوبرگه. احسن The Varieties of Spiritual Experiences که همین مقدمه ویلیام جیمز اینا اونجا اومده فصل اول، دقیقا ملهم از اونه. آره اونا رو هم اگر به کارتون حالا ملاحظه کردید انشاءالله اضافه بشه، کار حتی بهتر از این هم خواهد شد.
یکی دو دقیقه. نکته اول رویکرد انتقادی بود که جناب آقای جعفری مطرح کردن. من اینو اول صحبتم گفتم، این کاری کار خامیه. اصل کاری که اصلا ما در نظر داشتیم تجربه معنوی بود، نقد و بررسی تجربه معنوی با تاکید بر علوم اعصاب دین، و من یک مقاله به صورت جداگانه دارم روش کار میکنم با استفاده از یافته‌های جدید در زمینه علوم اعصاب دین تا بیایم دیدگاه امثال داستانچه رو نقد بکنیم، که اون طبیعتاً برای اینجا من چیز نکردم. و این همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، اینجا صرفاً ما چون میگم این اشخاص زیاد تو جنبه نخبگان شاید معروف نباشن، هدفم شناساندن و انتباه به این مسئله بود که کتاب همچین اشخاصی هست و داره توی بازار ایران تجربه و نشر میشه. به علاوه قطعاً توی قدم‌های بعدی اصلا ما هدفمونی که رویکرد انتقادی داشته باشیم، هم با توجه به یافته‌های جدید، چون رویکردهای مختلفی تو زمینه دانشمندان اون رو اعصاب دین هست، همونطوری که ما رویکردهای الحاد گرایانه داریم، رویکردهای موحد گرایانه یا دین گرایانه داریم. امثال مثلا اشخاصی مثل اگه اسمشون یادم میاد آقای پاتریک مکناوارا که اون کتاب‌های متعددی هم تو این زمینه دارن، رویکردشون کاملا رویکرد مهراگرایانه و غیر الهادیه. این یه نکته. پس ما هدفمون قطعا رویکرد انتقادی با استفاده از علوم اعصاب دین هست، ولی تو این مقاله هدفمون نبود. و درباره کارهای جدید هم خب طبیعتا همون نکته شما گفتین دیگه. من چون میگم این کاری که به صورت تحقیق شخصی و دغدغه شخصی، چون هم توی روانشناسی فعالیت میکنم هم تو زمینه علوم شناختی، کاری که شروع کردم احتمالاً حالا هم ادامه داشته باشه، و این هم اینجا آوردم فقط صرفا این که هم با آشنایی بشه و هم ببینیم که مذاق جامعه نخبگانی چطوره و نظر اساتید چطوره. هدف صرفا اینجا همین بوده. و الا یافته‌های بیشتری هم داشتیم که من حتی تو این مقاله نیاوردم. من حداقل 6 تا تفاوت پیدا کرده بودم که اینجا من تو این مقاله فقط 3 تاش اشاره کردم. من خودم فکرش رو ما قرار بود این مقاله با دکتر بنویسیم، ولی خب دیگه یه مقدار هم بود مسافت و هم یه مقدار بدقولی من قرارش دیگه نشد اون کارو، یعنی مونده هنوز در توی زمینه بحث قلب و بحث‌های جدیدی که تو زمینه الان نوروکاردیولوژی و عصب شناسی قلب وجود داره. خیلی مقاله خوبه. حالا ببینیم، چون من یه طرف مشغول پایان نامه حوزه دانشگاه هم هستم. چند تا؟ نه من بینشتی سعی کنم کار بکنم.
من تو قلبم نگفتم که شما بعد قولی این گفتم.
نه من اینو خودم گفتم.
دل مشغول کارتون در زمینه قلب.
چون واقعا وسطش به یه چالش‌هایی برخوردم، احساس کردم از این جهت من خیلی پر بودم، ولی از جنبه این که مثلا مفهوم قلب رو با خود شما یکی دو بار مطرح کرده بودم که من اینجا کامل پر بودم، یعنی هم علوم مدرن رو کار کرده بودم هم سنت اسلامی خودمون، ولی مثلا کتابای امثال پائولو کویلو و نمیدونم اوشه، این که مثلا بیان دقیقاً اینا کجا تفاوت داره، این مثلا اینکه اینا میگن به حرف دلت گوش بکن، قلبت برو جلو، یه مقدار اونجا کار پیچیده شد. اون جلسه حضوری هم که اتفاق نیفتاد بین من و شما، از این طرف هم گفتم هم متمرکز باشم روی این که این خوب عذاب در بیاد و هم میام مشغول پایان نامه دانشگاه هم هستم، یه مقدار دیگه فرصتش نشد، ولی خیلی دوست داشتم اونم اینجا ارائه بدم.
محبت دادین، شما موفق باشید همیشه در این پژوهش، و این پژوهش رو با عمق و دقت نظر پیش ببرید. خب خیلی متشکرم از شما. در خدمت آقای محمد جواد نصیری هستیم با عنوان آرامش و شادی در آموزش‌های اوشو و معنویت اسلامی. با پوزش می‌خوایم که از کمیسیون اول به دو از شما به آقای فیض‌زاده پوزش می‌خوایم که به این کمیسیون مجبور شده منتقلتون کنیم. در خدمتتون هستیم 10 دقیقه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. محمد جواد نصیری هستم، سطح 4 حوزه و عضو گروه معنویت های نوظهور ماو تبلیغ حضر میکن. افتخاری سیر خدمت شما عزیزان و اساتید هستم. موضوع بحث بنده آرامش و شادی در آموزهای اوشو و معنویت اسلامیه. اصلا خدمتون که آرامش در نگاه اوشو یک سبک زندگی عرفانی و معنویه. اوشو اساس عرفانشو رسیدن به وجد و نشاط، شادی، لذت بردن، رقص و پایکوبی، از خانم خدمتون که عشق، سکوت، موسیقی، خنده، روابط آزاد جنسی و مراقبه میدونه. راهکار اوشو برای رسیدن به این آرامش توی آموزه‌های خودش توی کتاب‌هاش اومده، با عبارات و عناوین مختلفی اومده این بحث رو مطرح کرده. یه جاییشون میگه که پرتنش باش، تا آنجا که میتوانی پرتنش باش، آنگاه ناگهان احساس خواهی کرد که درونت وانهاده خواهد شد. هر کاری که میتوانی کرده ای، اینک نیروی زندگی ضد خودش را پدید خواهد آورد. یا جای دیگه ایشون میگه که بگذار تمام انرژیت به شور و شیدایی مبدل شود و ناگهان خواهی دید که دیگر سر نداری، انرژی گیر کرده، بدنت دیگر جسم سفت و سخت نیست، انعطاف پذیر و جاری می شوید. عرض کنم که اوشو تو آموزهای خودش، ما یک پله عقب‌تر برگردیم که ببینیم که چرا اوشو تو فضای عرض کنم که این لذت‌گرایی مطلق می افته و تو این فضا میره. اینه که اوشو استاد فلسفه بوده توی یکی از دانشگاه هند و چون با مباحث عقلی و فلسفی به اون نتیجه که میخواسته نمیرسه و همچنین توی خانواده زندگی میکرده که پدر بزرگش ریاضت میکشیده و کلن لذتهای دنیایی رو ترک کرده بوده به خاطر مباحث آموزه های آیین جن یا جن که میگن. اینا یکی دوتا عامله و عامل دیگه. در نهایت اوشو میاد میگه که ما با لذتگرایی به معنویت برسیم، چون اون پیش زمینه ذهنی که داشته توی خانواده شما میگه چرا ما با ریاضت به معنویت و لذت به خدا برسیم. ایشون میاد میگه که با مسائل جنسی افراطی ما میتونیم به معنویت برسیم و اوج لذت جنسی رو اوج آرامش معرفی میکنه. که من تقریبا اینجا 15 تا نقد به این آموزه‌های اوشو آوردم و در نهایت با آموزه‌های دینی که از قرآن و روایت هست این کلیاتی رو عرض کردم. یکی از نقطه‌های اصلی که مکتب اوشو، البته بشه اگه مکتب گفت بهش وارده، اینه که ایشون یه برداشت اشتباه تو جهانبینی و مبانی اصلی خودش تو شناخت خداوند داره. اوشو خدای مطلق رو خدای معرفی میکنه که خدا شی نیست، عبارت خودشه، خدا شی نیست، موضع است، موضع جشن و سرور است. اوشو خدا رو یک وضعیت معرفی میکنه. شما میگی یک وضعیت شادی که میرسی، میگه اونجا خدایی هست. عرض کنم که و به طبع ادیان رو هم نفی میکنه و نگاه غلط مقوله زهدش هم که عرض کردم باعث واکنش منفی و افراطی میشه به سوی لذت گراییش. نقل سوم که به اوشو وارده اینه که ایشون بدیهیات و عقل رو کاملا نفی میکنه. ایشون میگه ملاک خوشبختی و بدبختی ذهن است، چرا که فرد بی ذهن خوشبخترین و با ذهن بدبخترین مردم است. خب این کاملا مخالف آموزهای اسلامه. ما توی قرآن تتبع کردیم حدود 300 تا آیه داریم که تبلیغ و ترویج و توصیه میکنه که به سمت هوشیاری، خردمندی، تفکر بریم. و تو آموزهای دینی خودمون هم که استدلالات عقلی و مباحث عقلی هست، از جمله امام صادق علیه السلام میفرمایند که در رابطه با عقل وقتی ازشون میپرسن میفرمایند که عقل چیزی که به وسیله اون خدا رو میپرستن و بهش رو به دست میارن. و اینجا هم به نقطه یه نکته ریزی هم میفرمایند که اون عقلی که دنبال هوا و هوس دنیا میده اون عقل مراد نیست، تفکیکی بین تو عقل قرار میده. ولی خب خوشون میگه ذهن یعنی تباهی، ذهن منبع تمام شیطنت هاست. حالا ادیان رو نفی میکنه و علت نفی ادیانش هم این بوده که چون ادیان یه آموزه به نام تقوا دارن که مخالف این آزادی بیگید و بندی که اوشو معرفی میکنه. که شهید مطهری توی این رابطه در رابطه با تقوا میفرماین که توی نهج البلاغه به معنای تقوا خیلی تاکید شده و تقوا رو حفاظ و پناهگاه معرفی میکنه، نه محدودیت. اون برداشتی که به نظر میرسه اوشو داره از تقوا که ادیان معرفی میکنن محدودیته. شهید مطهری فرماید که بین مسئولیت و محدودیت فرق هست. و عرض کنم که کلیت بحث اوشو اینه که ما بیایم اون دغدغه های معنوی که ناخودآگاه انسان رو به عبارت فطرت داره اون رو کاملا نفی کنیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم به نتیجهش برسیم و این دغدغه های ذهنی ما رو اذیت میکنه، در حالی که ما میگیم این یک فطرتی که در درون ماست، یک حس معنوی درونی است و باید به این توجه کنیم. کاملا مخالف آموزهای اوشو. ولذا ما با توجه به این حس معنوی که درون هست یا فطرت هست و با استفاده از مهارت‌هایی که این معنویت رو تقویت می‌کنه که اصطلاحاً وحی با یک آموزه‌هایی که شرع الان مدد دستمون هست با اینها باعث این تقویت این مهارت‌ها میشه. ولی خب اوشو اینو نفی می‌کنه. نکته آخرم که عرض کنم بحث شادی رو که اوشو مطرح می‌کنه تو همین فضای آزادی مطلقه و یه قاعده اوشو داره، میگه که یک قانون بیشتر وجود نداره و اون هم اینه که تنها قانونی که هیچ قانونی وجود نداره، که این تقریبا همون حرف آلیستور کرولی پدر شیطان پرستیه و تو فضای اصطلاح معنوی خودم لهو و لعب و بیبندواری و قفلت از عالم معنا و خداونده. ولی خب اسلام میاد میگه ما دو نوع شادی داریم، شادی مذموم که همین فضای لهو و لعبه و شادی که صحیح هست که از خصیصه های مسلمان واقعی همینه که شادمانه و عاشقانه و با ابتهاج زندگی کنه. ابن سینا میفرماید که العارفو هشتون بشتون بسامون، عارف گشاد رو، خوش برخورد و خندانه. خداوند کاملترین موجود و شادمانترین موجوده و انسانی که بره تو فضای توجه به خداوند علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، چون خداوند منبع آرامش و شادی، انسان هم توی همین فضا قرار میگیره و عوامل پیدایش و ایجاد آرامش توی منابع خودمونم که چند مورد که وقت باشه بنده عرض کنم خدمتون. یکیش همین آیه که عرض کردم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که بله تنها با یاد خدا دلها آرام میگیره، یا اینکه آیه که تقوا و توکل به خداوند رو نشون میده، من یتق الله یجعل له مخرجا. آیه فرماید که هر کسی که تو همون فضای تقوا وارد بشه خداوند راه خروج از مشکلات و استراب رو به اون نشون میده. وقتی انسان تقوا داشته باشه اون مشکلات استرابش رفع میشه، وقتی رفع شد ناخودآگاه آرامش وارد میشه. و کسی که توکل کنه به خداوند، خداوند به اون کمک میکنه. ما برای بالا بردن رشد معنویمون آموزه‌هایی داریم توی دعا، توسل. و نکته بعدی این که ما باید واقعیت‌های زندگی رو قبول کنیم. یعنی اسلام اینگونه میگه تسلیم مقدرات خداوند باشیم، اصلا انتش رو شیئاً و هو خیر لکم. میگه چه بسا شما چیزی رو دوست ندارید ولی اون برای شما خوبه، خیره. که همین موضوع به انسان یک آرامشی میده که چه بسا این استرابش رفع بشه. و در نهایت هم با توجه به این که اوشو اصل خانواده رو میزنه و اون فضا افراطی که وارد میشه، خداوند میفرماید که ما ازدواج رو توصیه میکنیم و در ازدواج و کنار همسران خودتون شما آرامش پیدا میکنید. که کاملا این آموزه ها تفاوت بنیادین توی آموزه ها، توی راهکارها و توی نتایج دارن. و عرض کنم که آرامشی که توی آموزه های اوشو هست آرامش کاذب و قافلانه است، و برعکس آرامشی که اسلام میگه آرامش آگاهانه و موافق فطرت انسانه. و عرض کنم که ولی اینکه چگونه این آموزه ها رو به صورت مهارت در بیاریم، حالا کلیات رو اینجا آوردیم ولی خب این نیاز به پژوهش داره، یا من اطلاع ندارم پژوهش شده. عرایض بنده تمام شد.
خیلی متشکرم، زحمت کشتین، استفاده کردیم. یه سوال از شخص خودتون دارم به عنوان یک معنویت پژوه مسلمان و معنویت اسلامی پژوه. شما معنویت اسلامی رو تو کدومی که از این سه رده قرار میدید؟ معنویت اسلامی شادخاره، معنویت اسلامی به شکل متعادل هم شادی رو تایید میکنه هم غم اندوه و هر کدوم رو در جای خودش، و معنویت اسلامی غم افزاست، غمگراست. میتونین این نسبت رو به دین اساسا بدین؟ چون یکی از چیزی که مشهور شده اینه که دین اسلام دین غم و اندوه و گریه و زاریه، ولی مثلا اوشو شادخاری رو توصیه میکنه. برداشت نه احساسیتونو، برداشت شناختی احساسیتونو در مورد معنویت اسلامی میتونم ببینم چیه؟
خیلی ممنون. عرض کنم خدمتتون که به نظر میرسه که رویکرد دوم صحیح باشه، چون ما همون غم و ناراحتی رو هم نوعی معنویت میدونیم. مثلا یه نفر که حال دلش خوب نیست، قصه داره، این هم یه تجربه معنویه، یه حال معنویه. مثلا تو زندگیش موفق نشد تو مسائل مادی، جایگاه شما پیدا نکرده، تو ثروت یا اینجور چیزا، وقتی که احساس غم و اندوهی میکنه، این یک آلارمه، یک توجهی هست که این دنیا، این حقیقت اصلی این نیست، این ارزش‌های اصلی که تو اینجا ما میدونیم این نیست، یعنی میشناسیم. بلذا میشه گفت که از همون غم هم میشه ما استفاده کنیم.
بسیار خیلی متشکرم.
سلام.
در خدمت استاد آگیر شما، شما هم جزو داوران هستید. نکته‌ای دارید بفرمایید. حتی من اشکال آقای دکتر سورایفه رو جلوتر از خودشون بگم و اون مقایسه فرد با مکتبه. ببخشید.
من هم فرسانت این فایده این مقاله رو نداشتم و اصلا
من به نظرم یه مقداری توی مقاله کلیگویی شده، یعنی این طرف معلوم نیست ما داریم با چی مقایسه میکنیم، با کی مقایسه میکنیم. اون طرف هم باز یه نکته دیگه آکتور میگن همیشه آدم باید خودش هم جای اونا بذاره، یعنی نگاه همدلانه. الان یه نفری رفته توی جریان اوشو، آدم بفهمتش که چرا رفته، حتما یه محاسنی دیده که رفته، یعنی با نظر به اونها باید بیاد نقد بکنه. ولی خب این که دقت نظر دارن سر جزئیات رفتن بررسی کردن منابع و خواجه تقدیر داشت.
دوستان ادیان یه مرتبه نه ما نرفتیم، ولی دوستان آقای سهرابی نرفتن، ولی یه گروه از دانشگاه ادیان رفتن، حتی برای کار در واقع همون دین پژوهانه رفتن. بله شما تو اینجا شرایط خاصی داره،
یه شرایط بیشتر
که سفر پژوهش کردن، سفرهای توریستی معنوی رو بتونیم از همون راه ابریشمو بریم. این اصلا یه سفر ناصر خسروی میخواد که یه دور هفت ماه بره برگرده و
این اخیرا سفرنامه ناصر خسرو میخوندم و دیدم که 7 سال کشیده اون سفری که رفته، گفتم اینا زن و بچه چیکار میکردن. من یک دو تا نکته عرض بکنم. تشکر میکنم از جناب آقای فیض‌زاده. من جناب آقای نصیری استفاده کردیم. اون نکته‌ای که دوستان فرمودن به نظرم اون جهت خیلی شاید اشکال اساسی نباشه، نسبت به این جهت که حالا یک طرف عشق رو داریم، این طرف اصلا معنویت اسلامی داریم. لازم نیست حتما بر یک شخصیت ما بخوایم تاکید بکنیم در فضای معنویت اسلامی، چون حالا به صورت خود عشق مکتبه و درسته حالا اسم عشق رو میبریم، ولی که به عنوان یک مکتب بهش نگاه میکنیم، این طرف هم میتونیم مکتب رو در نظر بگیریم و این مقایسه داشته باشیم. طبیعتاً وقتی تو فضای معنویت اسلامی و از شخصیت‌های برجسته هم استفاده کردن و حتما هم به ارجاع دادن، که حالا مقاله رو اونجا نداشتیم البته، که این میتونه حائز اهمیت باشه. من نمیدونم از اتحالی به اون عقبه‌های فکری و یا مثلا به نحوی هندویستی آقای اوشو مثلا چقدر متاثر از آیین تنتره بوده، حالا اون بحث زوربایی بوداییش و امثال اون، چقدر چون اینجا تو گفتار اشاره نشد، اگر احیانا اینها دیده نشده باشه، چون اصلا خود این مقوله شادی و حالا لذت‌گرایی و یا اساسا تکیه کردن بر سکس مدیتیشن ایشون ناشی از اون تفکر و اون عقبه هست، به نظرم حتما باید برجسته بشه این جهت. و در فضای حالا اصل میشه گفت حالا اون خروجی کار شما نسبت به مقوله بحث شادی، که واقعا موضوع جدی هست و به نظرم اون نگاه حالا همدلانه بالاخره اوشو شاید تو فضای معنادهای نوظهور من تلقی می نستش که خیلی شاید جاذبهش بیشتر هست و شاید بیشتر هم به خاطر سحر کلماتشه و اون شیوایی قلمشه و خصوصا تکیه کردن بر جنبه‌های کاربردی زندگی. این واقعا میشه گفتش که سحرآمیزه. یعنی وقتی شما یه کتابش مثلا مدید میخونید، واقعا شما رو جوری جذب میکنید که تا آخر کتاب تمام بکنید و شما درگیر مسائلهای زندگیت میکنه و نوع نگاه شما رو عوض میکنه. این با ما نقطه قوتی که ما این طرف باید به نظرم عطف بحثای صوف، ما ظرفیت ها خیلی خوب داریم، زیر ساختار خیلی خوب داریم، ولی خب باید اینو داره نسبت به این جنبه ای که حالا همه شما اون مبانی هم که فرمودید و بحث نشاط و اینا که دیگه ما زیر ساختاشو داریم و اینو داره نسبت به جنبه کاربردی سازیش باید بیشتر شاید تأمل بکنیم و اینکه چجور اینها رو به نحوی در فضای سبک زندگیمون اینها رو عملیاتی تر بکنیم، به شاید اون تلقی رایج و دارج رو که آقا مثلا فضای سبک زندگی اسلامی یا سبک زندگی شیعی بالخصوص مثلا با غم گره خورده و امثال هم، این باید طبیعتا با این نوع کارها یه مقداری این رو کرد و بشه تغییرش داد یا احیانا اون رو اصلاحش کرد، تعمیقش کرد که اگه غم هم هست در راستای شادیه و همون نکته‌ای که فرمودید که نکته به جایی است. در خدمت
متشکرم از آقای دکتر. اگر نکته نظری نیست، یک دقیقه اگر می‌خواید توضیح بدید.
تشکر میکنم اصلا خدمتتون که بله فرمایشتون درسته. من از باب اینکه طولانیش مطلب مباحث مبنایشون بیشتر اشاره کردم، ولی خب انشالله که تصحیح بشه اشاره کنم مطالب. فرمایش استادم درست بود. ما خیلی از افراد رو داریم که تاثیرات خیلی بالایی هم دارن. ما آماری که تقریبا 7 سال قبل داشتیم 3000 تا دانشجوی پزشکی پیراپزشکی توی هند توی پونا رفت آمد داشتن و اینا قطعا تا الان فارغ التحصیل شدن وارد ایران شدن و یه جامعه نخبگانی و طرز تفکر خاص داریم و علتش هم عموما آموزهای خاص اوشو نیست، به مسائل خاص دیگه بوده عمدتا. تو ایران هم همینطوریه، ولی خانه‌ها ارتباط با این مواهب زندگی کمونی و این مسائل باعث ایجاد سبک زندگی خاصی میشه که دیگه تو زندگی این فرد میمونه و چون نمیتونه جای ارائه بده این میشه باور و عقیده‌اش. علاوه بر تمام شد استفاده کردیم از تاریخ.
خیلی متشکرم از ارائه جناب آقای نصیری. میریم به فضای مجازی با حضور آقای مرتضی امامی و بحث بررسی مقایسه برخی معلمان معنویت های نوظهور با مربیان معنویت دینی شیعی. آقای خودتون هم معرفی بفرمایید آقای دکتر امامی. متشکرم میشم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو دارید؟
بله صداتون رو دارید.
خب عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور داوران گرامی و حاضرین در این همویش. همچنین عرض تشکر دارم به خاطر فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. بنده مرتضی امامی، عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان هستم. عذرخواهی میکنم از اینکه من با سیستم کامپیوتر دارم ارائه عرایزم رو دارم و این امکان دوربین نداره، من فقط صوت بنده رو دارید. عنوان مقاله بنده همونطور که فرمودن بررسی مقایسه‌ای برخی از معلمان معنویت‌های نوظهور با مربیان و معلمان معنویت دینی شیعه. البته این بررسی مقایسه‌ای خیلی جنبه تحلیلی نداره، صرفا در یک شاخص‌های خاصی مقایسه انجام شده، اونم به این امید که انشاءالله خوانندگان این مقاله در این شاخص‌ها عمدتاً محورهای عقلانی و فطری هم هست، یک مقایسه اجمالی با اقل از استدلال و دلیل داشته باشند تا حداقل تردید کنن در بسیاری از آموزه‌های این معنویت‌های به ظاهر مدرن. خب مستحضریم که امروزه این معنویت‌ها با شروع بسیار بالایی در جامعه ما یا عنوان کتاب هایی با تیراژ های میلیونی داره اشاعه میشه در جامعه دینی و مذهبی ما و بازار متنوعی از انواع و اقسام معنویت ها که حتی در بعضی از اونها استفاده از مواد مخدر، روابط آزاد جنسی، موسیقی یا حتی خونخواری و نمیدونم همه جور رفتارها از طریق مربیان و معنویت‌ها برای پاسخ به این نیاز فطری بشر که در جستجوی معنا و معنویت هست، در جستجوی یافتن معنایی برای زندگیش هست، اما متاسفانه پاسخهای مسخ شده می دهند این مربیان معنویت های نوظهور. اگر عشق می گن مراد عشق جنسیه و شهوت آلوده، اگر هم سخن از شادی و سرور و اینجور چیزا می گن، اون با اون شادی و سروری که مربیان دینی تعریف می کنند و توصیه می کنند تفاوت زمین تا آسمانی داره. این شادی های اینها به هیچ وجه آرامش بخش برای روح انسانی نیست و کجا دهد این باده ها کفاف مستی ما بیاد و کشتی حافظ در شط شراب انداز. امتان انسان به لحاظ اون تمایلات بی حد و اندازه و نامحدودی که داره در جستجوی لذت، کمال، زیبایی، معنویت، جزئیات بی حد و حصر که بشه ارضا بشه و قانع بشه و معنای قانع کننده برای زندگیش پیدا بکنه. این مقاله مقایسه رو در محورهای دینگرایی که گرایش فطریه، حق‌گرایی این هم فطریه، لذت خواهی که فطریه، عقل‌گرایی معنای زندگی، عشق و مسئولیت پذیری، تو این شاخص ها بنده یک مقایسه رو اجمالاً انجام دادم. از آن بزرگتون که در تعریفی که مربیان شیعی دارند از دین و دینگرایی مستند به این آیه قرآن هست که در ارتباط با فطرت هست، یا تبدیل اقیم وجه هکل دین حنیفن فطرتن لاحلتی فطرن مسئله ها بر این محور، در حالی که در بسیاری از معنویت های نوظهور اساسا حقیقی بودن دین، اصالت داشتن دین مهم نیست، کارکرد دین مهم از نگاه اونها، دین یه ابزار برای آرامش، بنابراین مهم نیست که از چه ابزاری، از چه راهی، با چه دینی. اگر این دین، هر دین آرامش در ما تولید کرد خوبه، وگرنه نه. این سخن دالائی لاما که میگه ممکنه کسی با اعتقاد به خدا به آرامش برسه و کسی دیگه هم باشد که با انکار خدا به آرامش برسه. مهم نیست، هر دو اگر به آرامش برسند در حال ارزشمند هستند. اما امام علی در نهج البلاغه در خصوص رسالت انبیاء می‌فرماید خدا پیامبران را در میان مردم مبعوث کرد تا پیمان فطرت را از آنها مطالبه کند و نعمت‌های فراموش شده آنها را بیاد آورد، گنج‌های پنهان عقل‌ها را آشکار کند. خب مقابل این فطرت، این جسم و تن مادی انسانی که خواستر و خواستگاهش هم این گرایشات طبیعیه و خیلی هم به همین اهمیت میدن و معنویت های مدرن برای زندگی بهتر و رسیدن به آرامش و رهایی، آرامش و رهایی انسان رو در همین طبیعت مادی جستجو میکنه و نسبت به دین و حوادث و اتفاقات و وعده‌بندی های آخرتی بی‌اعتنا هستن. اصلا ایرادی هم که به دین وارد کردن، میگن این دین و خدا میخواد از انسان یک برده بسازه، عبد بسازه، انسان رو یک وسیله و ابزار قرار بده و این با اون هویت انسانی ارزشمند ما مناسبت نداره و تناسب نداره. حالا از نظر مربیان دینی این استقلال و آزادی که بشر تعریف میکنه در گرایشات طبیعی، این با قوانین الهی و سنن تکوینی ناسازگاره. گسترش هوای نفس، اسارت به اسارت افراد منجر و جامعه منجر میشه. اگر اطاعت های انسان، بندگی انسان در خدمت دین، در هماهنگی با دین و شرع انجام بشه، این موهبت آزادی معنوی تر رو عزت انسان رو به دنبال داره. اما اگر پیروی از هوا و هوس و طبیعت و خواسته‌های حیوانی مثل شهوت و غضب و حرص و طمع و اینجور تمنیات، اینها نه تنها آزادی قلم داده میشه بلکه ذلت و اسارت رو به دنبال میاره. از نظر مربیان دینی تعبد و بندگی تکلف نیست بلکه نوعی تشرف و یکی دیگه از محورهایی که در این مقاله مقایسه شده بین رهبران دینی و معنویت های نوظهور حقانیته. باید بدونیم که کدوم یکی از این معنویت ها بر مدار حقانیت هستند و کدام یک نیستند. اصلا اگر شاخص حق رو و حقانیت رو برای بررسی کمیکه که این معنویت ها نداشته باشیم که نمیتونیم سنجشی داشته باشیم. ما مهمترین معیاری که بالفطره خدا در ما قرار داده شناسایی هر چیز با شاخص عقل و فطرته و این خود شاخص عقل و فطرت با شاخص حق و حقانیت سنجیده میشه. این که خداوند میفرماید که قل الله یهدی للحق افمن یهدی الى الحق حقا ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدی، آیا کسی که به حق هدایت میکنه سزاوار پیرویه یا کسی که خودش باید هدایت بشه، اصلا محور حق نیست و تا بخواییم ازش اطاعت بکنه. بنابراین حق که به معنای ثبوت، شایستگی، واجب، امر محقق الوقوع، حقیق، اسمی از اسماء الهی، گفتار راست و این تعاریفی که از حق شده، این حق با این معانی که عرض کردن شاخص مهمیه برای ارزیابی مکتب‌ها، مربیان و گفته‌ها و آموزه‌های. البته خیلی از
یک دقیقه از وقتتون باقی مونده.
این مطلب به اتمام برسونم عرضم جمع کنم. البته این نکته هم باید توجه داشت، چون حق گرایی کار آسانی نیست. به تعبیر امام علی علیه السلام می‌فرماید که لا یدرک الحق الا بالجد، یعنی حق با زحمت و سختی به دست میاد. اصلا همین هم باعث شده که خیلی ها سراغ معنویت های اصیل دینی و الا مکتب الهی نمیان، و از این جهته که اینا روسیه رو تکلیف دارن، قانون دارن، وظایف شرعی دارن، اونم چه دارن، حلال دارن، حرام دارن، محدودیت احساس میکنن و سخت رعایت محدودیت برای انسانی که طبیعتش با محدوده ها و سختی ها و رنج ها ملایمت نداره. اینه که همون مسئله باعث میشه سراغ مکتب و مذهب و مربیان برن که توصیه هاشون خیلی راحت، آسانه، نه قیدی، نه بندی، نه دینی، نه حلال، نه حرامی، و حتی در مسائل جنسی هم انقدر دست و پای آدم رو باز میذارن که حتی در ارتباطات نامشروع هم بتونن اون حالت های مراقبه و اون حالت های روحانی معنوی بخوان و خودشون ایجاد بکنن. صرفا این مقاله یک مقایسه در این محورهایی بود که عرض کردم. آره، محورهای دیگه مثل لذت خواهی، معنای زندگی، عشق و مسئولیت هم محورهاییست که این مقاله به مقایسه اونها پرداخته. از نظرات ارزشمند داوران عزیز هم استقبال میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امامی از ارائه با آرامش و با متانتتون. اجازه میخوام یه شوخی با شما بکنم برای تغییر ذائقه جلسه، هم شاید مفید
باشه.
از یکی سوالی پرسیدن، گفت که من که نمیدونم، اما یه برادر دارم اونم نمیدونه. شما در صفحه 13 مقالتون نوشتید که اوشو نیز معتقد است عشق تنها چیزی است که میتواند رازهای نامحدود زندگی را درک کند. از نظر اوشو عشق آنچنان ارزشمند است که بدون آن هیچ عبادتی به خدا نمیرسد و با بودن آن دیگر حتی لازم است عبادتی انجام گیرد. اما عشق در دیدگاه مربیان مرادینی شوقی الهی است که مهمترین دستمای عارفان در مسیر سلوک است و کذا و کذا. خب اون چه که اوشو میگه خب شبیه اون چیزیست که مربیان گفتن. اما شما در واقع چجور استدراکی از بحث قبلی؟ اوشو داره میگه اصلا عبادت منوط به عشق و بدون عشق بی‌معناست و به اصطلاح بی‌هویت و پوشالین و
یکی از محورهایی که باز مقایسه انجام شده مقوله عشقه که حالا فرصت نشد من توضیح بدم. ما تو بحث بررسی معنای عشق عرض کردیم که معنای عشق حقیقی فقط در ارتباط با خدا معنا داره و اونجا دلایلش رو هم عرض کردیم، مقایسه هم اونجا دقیق‌تر انجام شده. این پرسش شما فکر میکنم تو اون قسمت پاسخش مشروع‌تر بیان شده باشه.
متشکرم. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که جناب آقای دکتر امامی استفاده کردیم از مقاله شما و تتبع خوب منابع مختلف و متنوعی رو استفاده کردید از سنت اسلامی، از سنت معنویت‌های جدید. من یه دو سه تا مطلب عرض کنم. یکی این که حالا این آیه رو خطاب به شما نمیخونم، یعنی به عنوان اصل راهنما در پژوهش ها منظورمه که ولا یجرمن نکن قلشن آن و قومن الا ان لا تعدلو. تو مقایسه این که ما یه طرفی رو نکات مثبتش رو برداریم و با یک طرف دیگه و نکات منفی اون مقایسه کنیم نتیجه خوبی نمیده، یعنی همیشه بایاس داریم و همیشه یک سویه و گرایشی داریم که به نتیجه مطلوب خودمون برسه. خب عنوان مقاله یه عنوان کلیست، یعنی معنویت های نوظهور. توی اینا هم خیلی راحت و سریع، خیلی الان امروز هم خیلی مقاله داشتیم، همه هم میرن سراغ اوشو و روابط بی قید و بندش و یه تصویر مخوفی و غیر اخلاقی. خب مثلا میگم تو همین معنویت جایی شما این کارتولار هم داری غیر اخلاقی، یعنی یه تصویر خیلی مثلا با استیحاشی. تو اینا مثلا کارتوله هم هست، دیگرانی هم هستن که اینجوری نیستن، واقعا جز معنویت‌های جدید هم هستن. و اگه ما می‌خوایم مقایسه طرفینی بکنیم، بدترین کیس اون ور رو نیاییم با مثلا بهترین کیس این ور مقایسه کنیم. یا این که مثلا اینجوری القا کنیم که اینا کلن کسایی که میرن سراغ اینا دنبال اباحه‌گری هستن، معنویت جدید رو میرن سراغش چون اونجا اباحه‌گریه، معنویت سنتی بالاخره یه قید و بندهایی داره، یه شرایطی داره،
واقعا لزوما هم اینطوری نیست، یعنی یه چالش‌های نظری و یه بن‌بست‌هایی رو طرفی که میره سراغ معنویت جدید بهش رسیده، حالا یا درست یا نادرست، اون بن‌بست‌های فکری رو نتونسته حل کنه و مثلا میره سراغ یه جاهایی که حالا ما اسمش رو می‌ذاریم معنویت جدید. اونها هم بر خودشون گاهی باید و نبایدهایی دارن که ای بسا بعضن سخته از ما هم هست. مثلا طرف میره مثلا میگم گیاهخوار میشه، یه کلن گوشت و محصولات حیوانی و کلن شیر، تخم مرغ، عسل، اینا کلن نباید استفاده کنه. مقاله یه مقدار در سطح کلیات باقی مونده، یعنی مقایسه برخی از آموزه‌های معنویت‌های جدید حالا در اسلام شیعی، و شاید بهتر این بود که مثلا از محورهای مختلفی که فرمودید یکیش رو مثلا انتخاب میکردید، در میان دو نفر مشخص بررسی میشد و اون وقت شاید به نتایج دقیقتر و مشخصتری میرسید. ولی در هر صورت ارجاعات، استفاده هایی که کردید و تتبعی که شده خیلی قابل استفاده است. خیلی ممنون.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای امامی. استفاده کردم در راستای مکتبی که آقای دکتر سولاوی فرمودن، این شاید توی نوع تحقیقاتی که ما انجام میدیم در مورد معنویت‌های سکولار و جدید و مدرن بیشتر به معنویت‌های دنیاگرا توجه میکنیم، با اینکه خود غربی‌ها هم در واقع نگاه گونه‌شناسانه‌ای که دارن، خب این معنویت‌ها چند دسته هستن. معنویت‌های دنیاگرا یه طیفی هستن، معنویت‌های دنیا گریز طیف دیگه هستن که الان در فضای عصر جدید و حتی نیو ایج هم بشه اونها رو مطرح کرد وجود دارن و برجستن، و حالا با نگرش های بعضن همون گرایش به شرق و اندیشه های حالا بعضن بودایی و یا مکاتب شرقی شکل گرفتن، به صورت دنیاگرا نیستن. و شاید ما این سهم اینها رو ادا نکردیم، یعنی به نحوی شاید خیلی توجه کردیم به اون معنویت هایی که حالا بیشتر مثلا به نحوی متاثر از فضای سبک زندگی مدرن رفتن به سمت لذت گرایی، یا به نحوی نگاه کاملا علمگرایانه و کذا و کذا، ولی این طرف رو شاید سهمش باید بیشتر ادا بشه و یه مقایسه هم تو این جهت باید داشته باشیم که کم هم نیستن. ما گیاهخواری فرمودید، رفتیم هند با اینکه خودمون غذا داشتیم، خودمون کنسرو برده بودیم، فقط به صرف این که گفتیم آشپزخونه کجاست و اینا، هتلی بود دیگه، بچه ها رفتن غذا رو گرم کنن، بعد این پرسید، یعنی بچه ها رفتن مستقر شدن، دانشجوامون توی اتاق و اینو مستقر شدن، این پرسید غذاتون چیه، ما گفتیم مثلا کنسروه، همین کنسرو مثلا فرض کنید ماهی و مثلا مرغ و اینا، ما رو بیرون کرد هتل. این خیلی عجیب بود، یعنی کسی که هتل داره اونجا هست خودش گیاهخواره و مهمانی که براش اومده، خب خیلی قواعد مشخص اینجا حاکمه دیگه، خب شما خود گیاهخواری که خب مهمان شما که گیاهخوار نیست، گفتش که من اینجا هیچ به هیچ وجه گوشخوار رو نمیپذیرم، با اینکه براش هزینه داشت، یک ساعت دو ساعت مستقر بودن اتاق رو دیگه هم ریخته بودن اینا، در اینا رو همه رو خلاصه گفتش که من مشکل نیست بیاد برید نذاش ما غذامون رو گرم کنیم بخوریم اونجا، تا این حد هم خلاصه آره پا به کار هستن. خیلی اخلاقی بود از نظر گیاهخواری، خیلی پا به کار بود از نظر حرمت مهمان، خیلی متشرف بود. بله خدمت شما عرض بکنم، نسبت به اصل مقاله حالا نکات قوتی رو فرمودن آقای سهرابی اشاره کردن، من به نظرم شاید نقطه ضعف اصلی کار این هستش که عنوان مقاله شما جناب آقای امامی با محتوای مقاله انطباق نداره، یعنی وقتی ما عنوان مقاله رو میبینیم تحت عنوان بررسی مقایسه یه برخی معلمان معنویت های نوظهور با مربیان معنویت دینی، بیشتر ذهنمون میره به این سمت که شما میخواید یه مقداری در تو الگوهای هم به نحوی فکری هم الگوهای شاید عملی و سبک به نحوی معلمی و مربیگری اینها بیشتر ما رو میخواید آشنا کنید و بعد مقایسه کنید. باز وارد محتوا که میشیم میبینیم همون مقوله مسئله ها میاد جلو، یعنی مسئله های مورد منازعه و چالش های موضوعی که ما در فضای معنویت شیعی یا اسلامی با فضای اون برداریم همون بحثاست دوباره، بلذا عنوان که عنوان مقایسه برخی از معلمان، معلم طبیعتا روحاشون زیست معلمی و چه بسا فراتر از زیست حتی سبک و سیاق و روش معلمیش باید بیشتر دست بذارید که آقا اینا چه روش هایی داشتن، که اتفاقا به نظر من از اون نکاتی که دوستان گفتن که باید این مداری نگاه همدلانه هم داشته باشیم، این جای کار بیشتر داره که چطور مثلا این شخصی مثل اوشو، حالا مثلا حالا چه در هند که افراد زیاد جذب میکنه، چه وقتی میره آمریکا مثلا فرض کنید اون کمونی که درست میکنه، این مهره مارش چیه؟ یعنی فقط مسائل مثلا سکس مدیتیشنشه؟ خب بیش از این باید باشه. کسی که آقا میان انقدر پول پاش میریزن که مثلا بیاد بره یه برای خودش شهرک درست بکنه و اون همه مثلا فرض کنید که هزینه بکنه و هزینه بکنن براش، خب این چیه؟ این مهره مارش چیه؟ واقعش اینا یه مقدار نیاز به بررسی جدی‌تر داره، یا مثلا سای بابا، یا مثلا فرض کنید حالا کویلو و دیگران که حالا اونا کمتر فرقه‌ای بودن، اما به نظر میرسه که یه مقدار ما نیاز عمیق‌تر داریم به این که به نحوی سبک زندگی و یا سیره و شیوه معلمی اینها رو یا مربیگری معنوی اینها رو بررسی کنیم، که این شاید خلایش در اون کار شما با توجه به عنوانی که دادید مشهود هستش. ببخشید.
خیلی متشکرم. اگر تمایل دارید یک دقیقه یا در کمتر از یک دقیقه توضیحاتی که دارید بفرمایید.
خب تشکر میکنم از نظرات ارزشمند عزیزان، ضمن پذیرفتن مطالب ایشون در بعضی موارد. این مورد که مکتب‌های نوظهور صرفاً اونهایی که سکولار هستند و طبیعت‌گرا هستند مطرح شده توی این مقاله، و از اون بخشی که چندان هم طبیعت‌گرا یا سکولار نیستند قفلت شده. ببینید عنوان مقاله هم هست برخی از مکتب‌های نوظهور، یعنی من هم در عنوان سعی کردم که این ذهنیت رو اصلاح کنم که این مقاله فقط میخواد به اونهایی بپردازه که طبیعت‌گرا و سکولار هستند و اون دسته از معنویت ها رو مورد مقایسه و ارزیابی قرار بده. اما این نکته‌ای که عزیزمون فرمودن که معلمان بیشتر جنبه های رفتاری و اسوه‌ای و الگویی ایشون در این مقاله بررسی میشد رو میپذیرم و انشاءالله در فرصت های بعد اصلاح خواهم کرد. مطلب و معید باشه.
آقای دکتر امامی سه تا مقاله به همایش داده بودن، جا داره تقدیر تشکر ویژه‌ای داشته باشم ازشون از اهتمامشون به موضوع. در دبیرخانه ما یه نگاهی کردیم، دیدیم این وجه همایش، یعنی بحث تربیت معنوی خالیه. حالا قطعا هم با همت های تو توجه به ویژه شون این وجهش پر رنگتر بشه، مقاله واقعا میتونه کمک کنه به مجموع مقالات همایش. متشکرم آقایی.
ممنونم از تذکرهای تو شاکر نژاد. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر امامی عزیز، با ما باشید همچنان تو فضای مجازی و از شما خداحافظی میکنیم.
خب آقای
ممنون. آقای مهرابی حضور دارند در فضای مجازی؟ بله. سخنرانیشون افق سالک و افق اکیست، بررسی مقایسه غایت سلوک از دیدگاه مولانا و پالتویچله. اگر آمادگی داری در 10 دقیقه در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میاد صدای بنده؟
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بنده یه فایل ارسال کردم، الان موفق نشدم بارگذاری کنم. اگر دوستان هم رو بتونن بنده شروع میکنم، چون پاورپوینت فرستادم خدمتتون. من این علامت مثبتم ندیدم که اضافه کنم. آقای بفرمودید.
آقای میثاق مهرابی، خودتون معرفی بفرمایید. آقای مهرابی تحصیلاتتون، تخصصتون.
ببخشید 10 دقیقه
دارم. 10 دقیقه فرصت دارید، ابتدا خودتون رو یه معرفی بفرمایید.
آها، من چون بعد من چون دیروز این سمینار رو دیدم، اکثرشون 15 دقیقه بود. عرض کنم خدمت شما که بنده میثاق مهرابی هستم.
10 دقیقه میشه.
یکم
اقتصادی تر کردیم زمانو که به در واقع همه مقالات ارائه برسیم. ناچار امروز 10 دقیقه شد.
آقای مهرابی دسترسی دارین؟ اگه از همون طریق به علاوه میتونید فایل رو بگذارید اگه خواستید.
به علاوه بزنید که فایلتون رو.
آها، من یه بعد
یه دسترسی دادیم. بهتون دسترسی دادن، میتونید
بعد دارم نگاه میکنم که چطوری میتونم این کارو بکنم. اشتراک صفحه نمایش، بله.
فایلتون پی دی اف باید باشه، یعنی تبدیلش کرده باشه به پی دی اف. حالا کار
هم پی دی اف هم پی دی اف فرستادم.
آره اگه سی پی دی اف بذارید بهتره، به هم نمیخواد
پی دی اف بفرستید، نه خود پاورپوینت
پی دی اف
صداتون رو نداریم آقای مهرابی. به نام نور و صدای اکنکار بیایید دیگه.
سلام علیکم. شما الان دارید صدا و تصویر و فایل بنده رو؟
بله، هم صدا هم تصویر هم اسلاید. ولی شما زمانتون رو
رحمان رحیم سلام، همین الان استارت رو زد کردم. بنده میسار و مهرابی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان پردیس فارابی دانشگاه تهران. متشکرم از دوستان و جناب آقای دکتر شاکر نژاد که پیشنهاد شرکت در این سمینار و مقاله. عرض کنم خدمت شما، تیتر اولی که خدمتون دادم همون افق صادق افق اکیست بود. بعد توی پیشنهادی که داوران داشتن این بود ممکنه کشتابی داشته باشه و برای همین بنده اسمش رو تغییر دادم به از افق اکیست تا افق تالک، که این مقداری شد این کشتابیش گرفته بشه. عرض کنم خب اینا رو من عرض کردم چون فکر میکردم که یه رو فرصت دارم. اینا رو من دیروز دوباره فست دارید، ولی فکر میکنم که خب اینا رو شون عزیزان میدونن این که چرا الان معنویت های نوظهور و جدید زیاد شده تعدادشون و اینکه خب ویژگی انسان مدرن چیه که اینها خودشون رو با این ویژگی ها میان و تطبیق میدن. خب اینا رو عرض کردم، فکر کنم که خب دیگه بزرگواران میدونن و تو مقاله هم هست دیگه، اینجا به خاطر زیاد وقت ذکر نمی کنم. اما درباره اکنکار و ببخشید بنده هستم.
بله 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 بله
من این سیستم آره سیستم دچار یه سری مشکلاتی میشه. من میخواستم خدمتتون بگم نمیدونم هک دارم میشم یا از دیروزی که من آنلاین هم گوش میکنم یه چیزی سیستمم میفته، هی میره میاد، سر و صداهایی میاد. حالا سری الان تموم داره میشه، همون طور گفتم حالا اگه دوستا میتونن چک کنم ورود
هکرها رو اختلالی پیش بیاد مثل قطع صدا تصویرتون به شما اطلاع
میدیم. محاسبه کنم الان صفم رفت یه دیر من
شد. نه الان دارید
خب باش
و ادامه بدید شما. آقای مهرابی اگر مقدوره تصویرتون رو حذف کنید، فقط صداتون برسه با تصاویری که از اسلایداتون داریم.
بله من الان دوباره تو پس شدم، نمیدونم حالا مشکل
بله وصلی دارم
دوربین بله من دوربین رو وصل نکنم.
ممکنه به خاطر اینکه اینترنتتون بهتر عمل کنه.
بله من دوربین رو قطع می‌کنم. بله حالا ببینم شاید انشالله که مشکل حل بشه. از اینکه بله حالا بحث ما به اکران کار بود و اینکه یکی از جنبش‌های نوپدید معنوی حال حاضر هست و انگیزه بنده برای نگارش این مقاله این بود که تو ادعای بنیانگذار این جنبش آقای چر خوندم که ایشون ادعا کرده بود که مولانا، شمس، حافظ و عرض کنم خدمت شما که فردوسی از رهبران پیشین این شبه آیین بودن و نه تنها جز نظام باستانی اکنکار بودن بلکه تمام قدرت خودشون رو هم از این نظام گرفتن. و از این عجیبتر ادعای بعدی ایشون بود که واقعا من رو مجاب کرد که برم و یه مطالعه بکنم. ایشون گفتش که پیروان اکنکار تا قرن 13 میلادی هیچ دستورالعمل مکتوبی نداشتن تا اینکه مولانا جلال‌الدین شاعر عارف پارسی در اثر مثنوی معنوی معروف خودش اومد و جهانبینی اونها رو که بهش میگن اک تدوین کرد. خب این خیلی برای بنده جالب بود چون من خودم خب مولوی رو خوندم تا تهش، خب خیلی هم علاقمند هستم و این یه ذره من رو برد توی این موضوع که برای میگنم ایشون واقعا حرفش چیه و چه ادعایی رو مطرح کرد. وارد سایتش که شدم وارد سایت این جنبش که شدم همون اولین شعاری که اون بالا هست The Path of Spiritual Freedom، راه آزادی معنوی رو به عنوان شعار گذاشتن و این پایین The Hero's Journey به عنوان سفر قهرمان و ذکر مشهورشون هم ذکر هیو هست که ظاهراً توی مراسم فردی و جمعیشون این ذکر رو به تعداد خاص تکرار میکنه. اون چیزی که اکنکار رو باب میل انسان پست مدرن کرده اینه که بایدها و نبایدهای دینی و ریاضتهای معمولی که تو هر دینی برای حرکت و پیشرفت انسان معرر کردن رو نداره و نکته جالبش هم اینه که از کمال و کمالگرایی پرهیز میکنه. اما یک نکته خیلی جالبیه که اینجا فکر میکنم میتونه ورودی باشه برای تحقیقات و مقالات بیشتر و اون اینه که یه سری ویژگی های اکنکار داره که ویژگی های دنیای مدرن و پست مدرن نیست، مثل همین محوریت خدا که از اینو بهش بگن سوتمار به عنوان عنصری مقدس و اینکه به تعبد و بندگی در قبال این عنصر مقدس قائل به بندگیش هستن و اینکه برایشون مهم نیست که ساله که این مسیر به هدف واقعیش درسه یا نرسه، تو هر مرحله‌ای که رسید و مثلا در حرکت بود براشون کفایت میکنه و در نهایت هم باستانی بودن طرفداران باستانی بودن تعالیمش هست که یه نوعی از کردم تعجب برانگیزی که تو دنیای مدرن و معاصر طرفداری عمده‌ای رو عرض کنم به خودش اختصاص داده. روش پژوهشی که بنده اینجا به کار بردم روش تطبیق مقایسه‌ای هست، کمپاراتیو هست بین سه تا منبع دست اول اکنکار. دست اولی که میگم یعنی بنده به ترجمهش دسترسی داشتم، آقای هوشنگ اهرپور ظاهراً اولی ترجمه ها رو کردم و اصلا با ایشون این فرقه تو ایران شناخته شد. از سه تا کتاب معروف این فرقه بنده اون سه تا مطلب قایت احباراش رو پیدا کردم و با سه تا داستان از مجموعه مثنوی معنوی که اونها هم اتفاقا به قایت انگاری سالک ایجاد داده شده بودن با اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن. این مقایسه دو تا روی کرد میتونه داشته باشه. یک روی کرد این که چون آقای تویچل ادعا کرده بود که مثنوی معنوی عرض کنم خدمت شما که جهانبینی اینها رو بیان کرده، میتونه این یک نقد درون دینی این جنبش هم باشه که البته بنده این رویکرد رو نرفتم. این هم میتونه برای کسانی که میخوان تو این زمینه تحقیق بکنن آورده‌ای داشته باشه. و دومیش اینه که به عنوان دو تا مکتب مختلف که خب مولانا میتونه یکی از نمایندگان عرفان اسلامی باشه و اکنکار میتونه یکی از نمایندگان جنبش های نوپدید دینی باشه، میتونه به عنوان مقایسه این دو تا حالا مکتب یا جنبش مطرح بشه. خب عرفان اسلامی من فکر می‌کنم زیاد فرصت ندارم که اینها رو توضیح بدم، فقط خیلی سریع من رد میشم. این کتاب شریعت کیس هوتمار، کتاب مقدس و کتاب اصلی پیروان اکنکار هست. اینها عرض کنم خدمت شما که اعتقاد دارن که این کتاب کتابیه که نوشتجات حکمت زرینه. این سیستم آیه مثلا اوپنیشات ها که خب ایشون رفته، خدای تویشل رفته و این رو عرض کنم خدمت شما که بهش ارزانی شده دریافت کرده و ظاهرا 12 جلد از این کتاب هست که حالا من 2 جلدش رو دیدم که ترجمه شده، نمیدونم بقیهش رو ترجمه کردن یا نه، یا اصلا ایشون نوشته یا نه. خود شریعت کی سودمات به معنای راه جاویدان هست، سودمات به معنای خدای، این راهی که به جاودانگی و عرض کنم که خدا انسان رو میرسونه. حالا خیلی کلی توی یک فصل این کتاب به اسم متعالی ترین اکتساب چلا، چلا به معنی همون سالک اکنکار هست، یا اکیس بهش میگن یا چلا بهش میگن. این موارد رو بنده دیدم که تعدد حقایق وجود داره، یعنی میگه هر انسانی برای خودش حقیقت مجزایی داره و اینکه ادیان میگن یک حقیقت ما داریم، این جمله درستی نیست. و اینکه اتصال پیروانش به استاد و اینکه نهایتا اینها میرسن، اینا میشن نیروی کمکی برای حرکت اکنکار. کتاب دومشون دندان باب هست که این اسم رو از یک تجربه معنویشون گرفته که به ادعای خودشون از طریق سفیر روح به اسم آقای روادار سارز که ظاهراً بیشتر از 500 سال سنشون هست، ایشون یک مکاشفه ای رو انجام میده که به محضر مولانا در شیراز میرسه و خب یه سری آورده های اونجا داره که محصلش میشه این کتاب دندان ببر. تو این کتاب هم در پایان کتاب که اونجا به نهایت امر و نهایت سلوکشون در موردش صحبت میشه، کشف حقیقت در درون که هر کسی حقیقت مختلفی داره و اینکه اهمیت استاد و کمک به خدا، دقیقا همون مواردی که توی کتاب مقدسشون هم بهش رسیده بودیم. کتاب بعدیش اسم دفترچه معنوی هست که این هم ظاهرا یه خط سیدی از استادان حق رو از ابتدای تاریخ تا زمان خودش آقای تویچه توی این کتاب جمع‌آوری کرده، که توی این کتاب هم در جملات آخر کتاب میاره که پیروی از رهنمود استاد و همکاری با خدا جزو قایات عرض کنم خدمت شما که این مسیر هست. در مورد مثنوی بنده 3 تا داستان رو انتخاب کردم. تو اون توضیحات اولیه که داوران خدمت داوران رسید و برونده ارسال کردن، گفته بودن که چرا این داستان ها رو انتخاب کردی و اگر به جای این داستان هر داستان دیگه ای رو میذاشتی فرقی نمی کرد. با جواب بنده بود که بله واقعا فرق نمی کرد به 2 دلیل. یکی این که خود ادعای تویچل این بود که این کتاب جهانبینی ماه و خب بنده طبیعتا دستم بازه که هر مطلبی از مثنوی معنوی رو بخوام با هر مطلبی دیگه ای از تفکرات ایشون مقایسه بکنم و این به نظرم میاد که بحث خارج از خط نرفتم. و 2 این که مولانا خب ممکنه داستانهای زیاد غایت انگارانه ای داشته باشه، غایت به منظورم غایت سلوک سالک در انتهای مسیرش هست.
از اون چه داستان دارید؟
بله
یک دقیقه فرصت دارید جمع.
بله شما سعی میکنم جمعش کنم. و عرضم اینه که از بین داستان این 3 تا رو من انتخاب کردم، داستان توتی و بازرگان که از شاله فنایی در وجود مشروب رو استخراج میکنن، 2 داستان زید بن حارثه که رو من فقط کلیتش رو میگم، انسان کامل، اهمیت دینداری و ایمان، اهمیت سکوت و کتمان، و داستان دقوقی که یک مکالمه ای هست بین یک عارف بالاخره توحیدی و یک عارف کرامتی که اون هم باز فنایی در وجود مشروب رو مولانا ازش تصمیم گیری خودش نتیجه گیری میکنه. بنده فقط خیلی سریع عرض بکنم که نتایجی که از این داستان ها هست، اینکه در از دید مولانا دستگیری سالک توسط انسان کامل، مرگ اختیاری، شناخته شدن حقیقت به عنوان امری واحد، کتمان مقامات و مشاهدات توسط سالک و رضایت به خواست الهی و فانی شدن در اراده او هست، و از دید آقای تویچل تسلط استاد زنده، شناخت حقیقت این بار در درون و متعدد، و اینکه نهایتاً همکاری سالک با خدا و کمک به حرکت اکنکار هست. در باره نتیجهی که من در این پژوهش گرفتم اینه که از دید مولانا حالا به نمایندگی از عرفان اسلامی یک سالک باید مراقب باشه که خدا واسطه رسیدن به خواسته هاش نباشه، بلکه خواسته هاش باید واسطه رسیدن به خدا باشه. این در واقع همون زیر پا گذاشتن منیت و رسیدن به مقام فنا. اما در اکنکار انسان همکار خدا میشه و این همکاری با خدا یعنی شریک و وزیر او شدن و به یک نوعی حتی این تعبیر بنده است که مقام خدایی یا خدایی کردن در عالم هستی. نتایج اصلی مقاله تموم میشه. یکی دو تا نتیجه جنبی داره که اسمش رو شاید برای حالا پژوهش‌های بعدی مفید باشه. یکی این که تویچل دقیقاً توی صراحت متنش آورده که ادیان مزاحم حرکت سالک هستن و سالک رو از لباس دینداری خارج میکنه، ولی مولانا صریحاً میگه که درمان دردها و رفع موانع سلوک در نور دینداری هست. و نکته آخر هم این که تویچل نه در روش سلوک و نه در غایت اون به جهانبینی مولانا پایبند نبوده و بله اون مشکل در مقنی که گفتم اینجا میرسیم. مثلا بنده کلن زیاد با داوری و نتیجه گیری زیاد موافق نبودم، ولی خب دیگه شما به بنده گفتن که حتما یه نتیجه ای داشته باشه. من فقط میخواستم دو تا شرایط واقع رو با هم دیگه مقایسه کنم و خب نتیجه رو بسپارم به خواننده، ولی خب دیگه چون مجبور شدم به این نتایج رسیدم. در خدمتی
از شما آقای مهرابی عزیز. در کارتون چطور به خود مولوی و دفاتر مثلا مثنوی ارجاع ندادید؟ شرح کریم زمانی رو مطالعه کردین؟
ببینید چون من ابیات مولوی رو میخواستم بنویسم خب طولانی میشد، یعنی ابیات مولوی رو نوشتم. صدام داری؟
بله بله صداتون داری.
ابیات مولانا رو که نوشتم که مثلا تو کدوم دفتر از چه بیت تا چه بیتیه، ولی خب طولانی میشد دیگه چون شرح.
یه سوال از خودتون، دیدگاهی که انسان رو در نهایت سلوک همکار خدا معرفی میکنه، دیدگاه مترقیانه تره تا دیدگاهی که انسان رو همچنان بعد الوصول هم عبد خدا نگه میداره؟
عرض کنم خدمت شما که تا معیار شما برای ترقی چی باشه؟
با معیار خودتون بفرمایید. من چون دو تا مدافعه با هم در حدیث سال قرب فرایض و قرب نوافل که در عرفان اسلامی آمده، هم خدا همکار انسان میشه و هم انسان همکار خدا. اونجا میتونیم یه جور همکاری رو تعریف بکنیم، ولی از دیدگاه خودتون که جز نتایج تحقیقتون این است که مولانا انسان رو عبد نگه میداره در وصول، اما پالتویچل او رو همکار خدا میگن دیگه، میگن هر خود انسان چلا میرسه به جایی که همکار خدا میشه، این همکاری بهتره یا اون بندگی؟
ببینید
تمطراق بندگی و عبودیت رو میفهمیم ما، ولی شما دیدگاه خودتون بفرمایید.
فکر میکنم که اگه نظر بنده رو بخواید اینه که تا یه جایی، یعنی قبل از این که یک انسان به فنا برسه، خب اون چیزش عبودیته، اون فیلد کاریش عبودیته، ولی بعد از اینکه به فنا رسید اصلا دیگه منی وجود نداره، بندهی وجود نداره که موجود بگیم مثلا همکار خدا باشه یا عبد خدا باشه. از یه مرحله ای به بعد
بعد الفنا چی؟
دیگه هم دیگه بعد الفنا
بقای بعد الفنا بقای بعد الفنا داریم دیگه. یعنی الان رسول الله اهل بیت علیهم السلام اینا همکار خدا هستن یا عبد خدا یا هر دو؟
ببینید همکار خدا شدن وقتی این همکاری با یعنی ارادش اراده الهیه، یعنی اون خدا بهش میگه تو این کارو بکن و اون یه بنده خداست، درسته داره با خدا. حالا الان که خدا لا شریک له ولا وزیر له، این خوبی بحث علاوه دیه، ولی اینکه اگرم فرض شما مثلا بگید که همکار خدا بخواد باشه، اگر خدا بگه این کارو بکن اون یه بحثه، وقتی اس میگه نه شما وجودت
خب
بله، یه وقت ممکن است شما بگید شما خودت میتونی خدایی خاص بکنی. سلام علیکم. ببینید یه توی اکنکار و
شما
بله توی اکنکار و تفکر آقای تویچل یک کمک به خدا از نوعی که مثلا در دوران باستان بود که قربانی میکنید و این قربانی شما باعث میشه که مثلا خدا امرش نفوذ پیدا کنه یا خدا رو تقویت میکنید، یه همچین دیدی بود. اما خب این دید توی نظریه مولانا به این شکل نبود دیگه، خب میگم اینطوری نیست و تمام اینها روی مراحل سلوک هم تاثیر میذاره. یعنی از کسی که اگر میخواد آخرش خدا بشه تو کل مراحلی که بخواد مرحله برسه خدایی میکنه، و اون کسی که اگر معیارش و اون نهایتش عبد باشه تو تمام مراحلی که بخواد برسم بندگی میکنه.
شهادت دومو بدید، شهادت که در نماز میخونید. یه تعامل کنید.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله.
عبده و رسوله.
عبده و رسوله.
عبده و رسوله.
بله.
حالا کدوم مترقیانه تره؟ نمیخوام بگم توی چل مترقیانه تر از مولوی، دارم میگم کدوم دیدگاه مترقیانه تره، چون به صورت اینا متهمن به میدونید انتحال و سرقت عددی دیگه کنکار. حالا دفاع میکنن بله. نه این حرفات جای دیگه، حرفای ما رو زدن، یعنی مصادره پیشینی کردن، یعنی حرفا حرفای ما از اونا بر نداشتیم، اونا حرفای ما رو گفتن استادان حق. ولی به صورت خیلی ممنونم از گفتگویی که با من داشتی.
خواهش میکنم ببخشید اگر جسارتی شد.
جوریونو همکاریه بله. سوال میکنن از شما که واسطه خیر شدن یه جور همکاری با خدا نیست؟ دست خیر شدن دست خدا برای خیریت،
ما واسطه بشیم برای خیر.
بله
من صداشون رو ندارم.
میگیم در مورد اهل بیت چیم؟ میگیم مثلا بکم روز غلورا و بی یا بکم روز قتل یا رزق الارض و السما یا روز قتل ارض و السما، یه جور همکاریه دیگه. همکاری نیست؟
ببینید
خلافه هم... همکاریه، همکاری خلیفه است با مستخلف و ان، درسته؟ روش تعمل بفهمید، نمیخوام نچه بگیرم بله. نچه بگیرم گفتم یه بحثی با هم داشته باشیم
بله. فقط آقای دکتر فرق عمدهش نگاه استقلالی داشتن و نداشتن دیگه، یعنی ما نگاه استقلالی به ائمه که نداریم. اگر ائمه کار خاصی انجام میدن،
همکاری مفهوم استقلال رو به شدت رد میکنه. وقتی شما میگی من همکاری کسی هستم، یعنی تنهایی میتونم عمل کنم، مثل چک دو امضا است.
احسن. ببین همکاری بشر خب خیلی متفاوت دیگه. من وقتی با کسی همکاری میکنم، با هم دیگه کمک میکنیم یه کاری انجام بشه. اما اینها طولیه، در طول خدا، یعنی افاضه از بالا هست و منظور پایین‌تر دیگه. طبیعتاً این فرآیند استقلالی
بدونی. آره شکل همکاری کار نداره، ولی همکاری
میشه تفکر بابیت دیگه. بله.
بسیار خیلی متشکرم. به عذر می‌خوام. عرض شود که جناب آقای مهرابی، تشکر از مقاله خوب و ارائه خوب شما. یکی این که به نظرم یه مقدار منابعی که در مقاله به کار بردید جا داشت که بیش از اینا باشه. کلن 8 منبع داره این مقاله و شاید جا داشت که بیشتر از منابع متنوع‌تری استفاده کنید. تو ارائهتون هم حالا یه مقدار مشکلات فنی، یه مقدار هم مقدمات، این بخش اصلی کار شما کمتر انعکاس پیدا کرد و مجال شد برای بحثش. یه در مورد مثنوی یه عبارتی تو پاورپوینتتون بود که این کتاب رو من هم به عنوان متن درون دینی و هم به عنوان متن مستقل استفاده میکنم، که من خیلی متوجه نشدم که یعنی چی هم متن درون دینی و هم مستقل.
الان توضیح بدم؟
حالا نمیدونم، من یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم. یا نتیجه گیری که داشتید این بود که سالک در نگاه مولانا قراره که به یک حقیقت واحد برسه. حالا ما نمیدونم، یه جاهایی بعضی از ابیات مولانا مهم معانی دیگری است، که مثلا بل حقیقت در حقیقت غرقی گشت، دین تبد افتاد بل صد فرقه گشت. خب یا شد. خب این یه چیز بیش از یک حقیقت واحدی رو نشون میده. یه مقدار نمیدونم حالا به این ابیات دیگه هم پرداختی در کار یا نه. ممنون از طرف شما. حالا میخواید نکات اساسی دیگه هم بشنوید بعدن یه جا جا
مشترک یادم نره.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تشکر از جناب آقای مهرابی. منم کوتاه عرض بکنم چون فرصت محدود هست. من اون دفاعی رو که
جناب آقای مهرابی داشتن نسبت به اون اشکال که زارن تو نظرات ارزیابان اومده بود که این سه تا داستان بچه انتخابش چیه و تفاوت حالا این داستان و داستان‌های دیگه چیه، چرا این سه تا داستان انتخاب شده، اونم سه تا داستان مقایسه شده با کتاب‌های ایشون. من اون توضیح آقای مهرابی رو میپذیرم، یعنی توضیح خوبیه، چون اساساً عرفان اک بیشتر تاکیدش رو سفر روح هست. ایشون با یک نگاه اقتباسی میشه گفت سه تا داستان رو یا داستانک رو تو فضای مولانا و مثنوی انتخاب کردن که کاملا رو همین جنبه سفر روح و سفر معنوی و سلوکی دست میذاره که واقعا واجد نکات بسیار عمیق معنوی هم هست و این انتخاب رو به نظرم با تحسین کرد. اما نکته که هست در اون دو تا نکته از بکنم شاید انتقادی باشه، یکی تو اون بخش جنبندی که از دارید هم بودید که حالا من خیلی هم در سرعت حالا جنبندی نهایی نبودم یا داوری، به صورت اصل قضیه این استش که باید یه نگاه تطبیقی، یعنی نه نگاه داورانه به معنای پیش فرض گیرانش، بلکه نگاه تطبیقی باید برجسته بشه. این نگاه تطبیقی تو خیلی کمرنگ شده، یعنی در حد مثلا یک صفحه شما اون آخر رو مدید و شاید حاصل کار شما و خروجی ارزشمند کار شما در همون بخش آخره که خب شما آیتمان شده خوب بیرم اووردید، در خب باید بازتر میشد، تفصیلی تر میشد سفر روح مولوی چیه، سفر روح اک چی هستش و نقاط اشتراکش، نقاط افتراقش. این هر چقدر بیشتر هم بحث پیدا بکنه اتفاقا جا داره. نسبت به اون نکته هم که آیه دکتر وکیل میفرمایند، من نمیدونم واقعش تو فضای حالا قدیم ها مثلا من اک خوندم، الان که حضور ذهن ندارم، چقدر اصلا روی مقوله خدا یا نحوه رابطه بین خدا و عالم برخی از عرفان ها خب این برجسته است، عرفان های شرقی مثلا خوب برجسته است این جهت، بالاخره باید باز کنیم تو فضای مثلا هندویست، بالاخره آقا مثلا ما پنتئیستیم کدومیم، بحث اینا بحث وحدت وجود و امثال با نگرش اسلامی بخواییم مقایسه کنیم. نمیدونم چقدر تو فضای چون شما رو تقابیل همکار خداست، خلیفه خداست، جانشین خداست، یه شاید تک واجه ها یا کلید واجه ها و تک مزرابایی هم اک و تویچه زده، خیلی درگیر این ماجرا ظاهرا نیست، یعنی اصلا بیشتر اون سفر روحه. اسم خدا رو هم که میاره دیگه اصلا اون مقوله رابطه بین خلق و خدا با اون نگاه عرفانی یا فلسفی که ما داریم خیلی شاید مد نظر ایشون نباشه. دارم تلقی میگم خودم عرض میکنم بر اساس حالا ببخشید اعتماد به حافظه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من چون تو نتیجه گیریش نشون آورد بودم بر مبنای استنتاجشون که میگن تمایلم نداشتم به این استنتاج، من اون سوال ازشون کردم، اما خب واقعیش در بکنکار هست دیگه، همه مفاهیم مثلا پرواز روح به ویژه البته معلومه که وجه درخشان در واقع ایده پردازیشونه، ولی همکاری با خدا هست و چیزای دیگه هم هست دیگه، با فرض اینکه اینا انتقال کرده باشن این معارف در سنت‌های عرفانی اسلامی در هندویسم در اصطلاح نانک دیگران بوده دیگه، اینا عکس کردن و حالا باید دید که الان ما دیگه روایت تویچل و روایت اصیل این اکا نمیدونیم، استاد زندهشون کلمپه، باید دیدیمون چی میگه الان. میشه دیدگاهش نسبت به تویچل ممکنه اصالتش کمتر باشه فقط به خاطر سبق پال تویچل، ولی دیدگاه کلمپ معقولتره به نظر من. طرفداران زیادی هم تو ایران دارن، اصلا مرکز دارن، شعبه دارن، پنهانی و فعالن. خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهرابی، اگر توضیح خاصی دارید در یک دقیقه، اگر نه که از شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. فقط اون مسئله که فهمیدم درباره متن ها متوجه نشدم، ببینید بنده عرض کردم که دو تا رویکرد مجزا میتونیم داشته باشیم، یکی این که خود آقای تویچل ادعا کرده که مثنوی مولانا اولین جهانبینی اکه و ما اگر از این مقاله‌ای که الان مد نوشتم بیایم بیرون بخوایم خود اکنکار رو در اون متنی نقد بکنیم، میگم میتونیم مولانا رو در کنار کتاب دیگه‌اش نقد بکنیم و اینا با هم دیگه مقایسه کنیم. از مدار مساجد شدید ارزم این. بعد در خصوص اینکه ایده اصلی مهمترین آموزه اکنکار سفر روحه که خب درسته، مهمترین آموزه سفر روحه، ولی خب بالاخره بنده رفتم از کل چی میگم منظومه فکری و مکتب اونها، خب این قضیه قایت رو خیلی برام برد شد و از این برام تو مولانا میدونستم چیه و خب این رو با هم دیگه تطبیق بده. متشکر از شما و واسطه میکنم از این که ارتباطم چندین بار قطع شد، فکر کنم دوربینی که قطع کردم درست، دستتون درد نکنه و موفق باشید، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما هم از شما متشکریم و از شما خداحافظی میکنیم.
یا علی.
علی یادتون. خب آقای قره‌باغی حضوری تشریف داره، من اطلاع دارم. شما هستی؟ بسیار عالی. خب ارائه جناب علی رو داریم با عنوان تحلیل و بررسی نظام ارزش‌شناسی معنویت اوشو. اوشو خیلی داریم، تنوع بحثمون فقط در مکتوبش اینه که بعضی با واو می‌نوشتن اوشو رو، اوشو بسن. ولی بحث اوشو چه فرنگی تو این کامسه. در خدمتتون 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و هیئت رئیسه محترم. بله، همونطور که فرمودید مقاله‌ای که بنده ارسال کردم بررسی نظام ارزش‌شناسی اوشو بود که در واقع برگرفته بود از یک کار مفصل‌تر که بررسی مبانی نظریه فکری این فرد بود. خب همونطوری هم که فرمودید مقالات متعددی مرتبط یا حالا مختص به همین فرد در اینجا بررسی شده. ایشون در سال 1931 متولد شدن و اونطوری که خودشون در اون دوتا کتاب اینک برکه کهن و آنگاه نبودم بیان میکنن، در 7-8 سال ابتدای زندگیشون به شدت تحت تأثیر مادر بزرگ خودشون که ایشون رو یک فرد بیدین و لامذهب به همه ادیان و سوگیری های خودشون رو بعدها به شدت تحت تأثیر افکار ایشون و نوع تربیت ایشون میدونن. یک مدتی به تدریس فلسفه میپردازن و بعد کلن عقل و عقل ورزی رو کنار میگذارن و حتی منفی میدونن و به شدت حالا تو بحث های معرفت شناسی که ناظر به همیشون کار شد مخالفت میکنن. نکته برجسته زندگی ایشون اینه که خودشون ادعا میکنن من در سن 21 سالگی به یک روشن شدگی رسیدم، به یک روشن ضمیری رسیدم و از اون به بعد سعی کردم خب میتونستم زندگی رو ادامه بدم تو این جهان و اون حالا بیانهایی که خودشون دارن، یا اینکه و در ضمنش به دست انسانهای دیگر رو هم بگیرم، یا اینکه رها کنم و حالا از این چرخه ها دیگه خارج بشم. خب حالا مفصلتر بیان نمی کنم. نکته جالب که بعد از زندگیشون هست و متأثر از اون اتفاقی که در سال 1974 ایشون رقم میزنن و یک کمونی رو در هندوستان بنا میگذارن به اسم حالا پونا یا پونه و الان هم به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مراقبه جهان مطرح است. نماینده مقام معظم رهبری در هندوستان این رو توضیح میدادن، میفهمودن واقعا خیلی عجیبه که این مرکز بعد از این تقریبا چند دهه هم که داره میگذره اینقدر با قوت به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مراقبه جهان داره به کار خودش ادامه میده. از این جهت و با توجه به اینکه حدوداً بیش از، من حالا دقیق آمار نمیدم، بیش از 50 مورد کتاب و کتابچه از ایشون تو فضای کشور ترجمه شده، حالا منتسب به ایشون متن اصلی خب دیده نمیشه خیلی جاهاش، ولی خب بیش از 50 مورد کتاب به ایشون انتساب میدن و دانشجوهای مختلف سوالاتی پرسیدن در این ارتباطی که بین دانشجویان بود و این انگیزه شد برای اینکه این پایان‌نامه نوشته بشه و مبانی نظریه تفکر ایشون بررسی بشن. از بین این مبانی اون چیزی که اینجا مطرح میشه بحث اصول ارزش‌شناسیه. خب همونطوری که مستحضر هستید در علم اخلاق، در علم فلسفه اخلاق تعریف‌های گوناگونی برای ارزش بیان میشه، ولی اون چیزی که حالا تو فضای فکری خودمون رایج هست ارزش رو مساویه با مطلوبیت میدونن. اگر کاری مطلوب انسانها باشه اون رو ارزشمند و اگر نامطلوب باشه اون رو ضد ارزش به شمار میارن و به تعبیری ما میتونیم بگیم اصلا علم ارزش شناسی علمیه که میاد به تبیین و بررسی حقیقت ارزش، انواع ارزش، معیار اینکه یک کاری ارزشمند هست و یک کاری ضد ارزش هست، اینها رو میان بیان میکنن در ارزش شناسی. بعد ما توی این مقاله خیلی کوتاه میخوایم بیان کنیم که معیار ارزش در اندیشه اوشو چی هست، اصول ارزشی که ایشون بیان میکنن چیه، آیا ما باید مکتب فکری ایشون رو، نظام فکری ایشون رو که خودشون هم البته به شدت مخالفن با اینکه و بارها هم ذکر میکنن از من یک نظام فکری ساخته بشه، ایشون رو ما باید جز مکاتب واقع گرا بدونیم، غیر واقع گرا باشن یا به نسبیت اخلاقی می انجام گزاره‌های ارزشی ایشون یا مطلق گرا. در من چون فرصتم کمه بحث به اینجا میرسه که خب ما وقتی میبینیم اوشو وقتی خودش میگه من در سن 21 سالگی به روشن ضمیری رسیدم، خب عملا دیگه کار خودش رو پایان داده، ولی خب اعتقادش بر اینه که من راه رو ادامه دادم از این جهت که دست انسانهای دیگر رو هم بگیرم. از این جهت در همه جلسات خودش یک سری بایدها و نبایدهایی رو به مریدان خودش، به افرادی که دور برش جمع میشن و از ایشون میخوان درس عملی و رفتاری و اینها بگیرن، داره توصیه میکنه. پس ما میتونیم بگیم که ایشون هرچند به صراحت در رابطه با نظریه ارزش و ارزش چی هست و اینها بحث نکرده، ولی سر تا سر سخنرانی های ایشون و کتبی که حالا به ایشون منسوب هست پر است از بحثای ناظر به ارزش، همین مفاهیم عامه اخلاق که اون هفت مفهوم خوب، بد، درست، نادرست، باید و نباید و وظیفه هستن. سر تا سر کتاب ها و گفتگوهایی که از ایشون هست و فیلم هایی که هست همه از اینها پره. ما میتونیم بگیم که در باب نظریه ارزش شناسانه ایشون اموری مثل آگاهی، روشنبینی، روشنضمیری، یکی شدن با هستی و در عبارتهای دیگه یکی شدن با خدا، خلع و لافکری، آرامش و عدم رنج که البته وجه جمع هم میشه بین اینها پیدا کرد و عبارتها متفاوت باشه، میتونیم بگیم اینها اون چیزی هن که در نظام ارزش شناسانه ایشون به عنوان معیار و ملاک قرار میگیرن و دائما مریدان خودشون رو دعوت میکنن به این امور. چند تا حالا کلید واژه‌ای که خدمتتون گفتم، و اگر کسی بتونه خودش رو به اینجا برسونه میشه یک فردی مثل بودا، حضرت عیسی، خودش رو معرفی میکنه، حضرت پیامبر رو معرفی میکنن، لاوتسه رو معرفی میکنن به عنوان نمونه های عینی از افرادی که این بایدها و نبایدها رو رعایت کردن و به اینجا رسیدن. لذا ما میتونیم بگیم ارزش ذاتی در اونطوری که تو فلسفه اخلاق بحث میشه، من جسارت نکنم یه ارزش ذاتی، ارزش غیری و ارزش جایگزینی داریم. ارزش ذاتی که اون رو صرفاً به خاطر خودش میخوایم تو بیان اوشو میشه همین مواردی که گفتم خدمتتون، به یک نحوه روشنبینی رسیدن، روشنضمیر رسیدن، یکی شدن با هستی، اینها میشن اون چیزی که در نظام فکری اوشو ارزش ذاتی دارن. خب حالا هر فعلی و هر صفتی که بتونه انسان رو به این ارزش ذاتی برسونه میشه ارزش غیری، که اوشو میاد یک سری اصولی رو بیان میکنه که قبل از ارائه بنده چند موردی هم اشاره شد در بیان دوستان. مثلا عشق، هر کاری که باعث بشه که فرد، یعنی عشق رو در واقع به مثابه یک شاه کلیدی میدونند که انسانها رو به اون ارزش نزدیک میکنه، کاری که برخلاف عشق باشه کار ضد ارزش گونه است، باید ترک بشه. مورد دیگر مثلا شادی و سرور، اگر فعلی از فردی سر بزنه که باعث بشه این فرد شادی و سرور در او بیشتر بشه که نهایتا اون رو به اون آرامشه برسونه، اون رو به اون روشن ضمیری برسونه، این کاریست با ارزش غیری مثبت و الا ضد ارزش یا حالت خونسا داره. آزادی رو مطرح میکنن، سکوت و تنهایی رو مطرح میکنن، میگن هم سکوت رو هم صرفا این سکوت دهان و زبان نمیدونن، بلکه درون انسان باید آرام باشه، موج نزنه، دغدغه نداشته باشه، تلاطم درونی نداشته باشه، اینها رو ارزش غیری میدونن برای اون ارزش ذاتیه که همون روشن ضمیری اینها باشه. این رو مطرح میکنن. دوباره مورد بعد آزادی رو میان بیان میکنن، یه تعبیری دارن هر پیوندی که آزادی رو از بین ببرد بی ارزش است. یعنی وقتی ما کاری رو میخوایم انجام بدیم که باعث سلب آزادی انسان ها میشه، مثلا دین داشتن، این ادیانی مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندویسم، بودیسم، همه اینها رو که به شکل نظاممند مطرح میشن، همه اینها رو ایشون مخالفت میکنن باهاشون، چون معتقدن اینها آزادی انسان ها رو از انسان میگیرن. خودشون یک دینی دارن، حالا توی یک مقاله دیگه ارائه همراه آقای دکتر جعفری ارائه دادیم، اونجا دین رو تعریف خاصی میکنن، ولی ادیان نظاممند و اینها رو نفی میکنن، چون آزادی انسانها رو محدود میکنه. چیزی که آزادی رو محدود کنه ما رو از اون روشن ضمیری و نهایتی که باید بهش برسیم دور میکنه. کودکان زیستن و طبیعی زیستن رو دوباره به عنوان یک اصل تو کتاب ها که ازشون نقل شده ما میتونیم ببینیم. جمع بندی این که پس هر کاری مثل این کارهایی که هر فعلی و هر صفتی که بر اساس این اصول ما رو به اون هدف و ارزش ذاتی برسونه مطلوب ارزشمند، ارزش مثبت داره، هر چیزی که دور کنه ارزش منفی پیدا خواهد کرد. با توجه به این حرف الان ما بخوایم جمع‌بندی کنیم ایشون رو واقع گرا بدونیم یا غیر واقع گرا، خب مکاتب واقع گرای اخلاقی اون مکاتبی هستند که معتقدن ورای سلیقه امر و نهی و قراردادی که ما انسان‌ها با هم دیگه می‌کنیم یک معیار حقیقی وجود داره. چون اوشو در بیان خودش بارها حرف از اون ارزش ذاتی‌ها به میان میاره، ما میتونیم واقعا ایشون رو جز مکاتب واقع گرا بنامیم، یعنی بالاخره یک معیاری به ما دادن، حالا روی اون معیار میتونیم بحث کنیم با ایشون، ولی معیار قرار دادن، مثل کسانی نیستن که صرفاً قرارداد صرفاً سلیقه رو میان معیار مطرح میکنن. ایشون میتونن
یک دقیقه مجازش
ایشون میتونن جز مکاتب واقع گرا باشن، اما حالا که واقع گرا شدن نتیجهش آیا مطلق گرایی است؟ خیر، ما میتونیم بگیم ایشون اصل تفکرشون بر اساس واقع هست، ولی در مصادیق به شدت دم از نسبی گرایی میتونیم بگیم میزنن. یعنی یه جا بیان میکنن که تو میتونی از طریق خدا به روشن زمینی برسی، تو میتونی مثلا با پیروی از کاملا از نفس خودت، با مثلا درگیر مسائل جنسی شدن، از هر راهی میتونی شما به اون روشن زمینی برسی. این دیگه بستگی به تو داره، مهم اینه که به اون نقطه نهایی برسی. حالا بس من عباراتش رو میتونم بخونم با توجه به فرصت کمه. در داوری دیدگاه ایشون ما خب اون نظری که تو فلسفه اخلاق اسلامی ما میتونیم مطرح کنیم همون بحث کمال طلبی انسان هاست و حب به رسیدن به کمال، که ما وقت خداوند متعال رو در حکمت و عرفان اسلامی به عنوان موجود کامل مطلق مطرح میکنیم و از اون طرف انسان رو بر اساس اختیاری که داره و اینکه میتونه تا بی نهایت رشد کنه و بی نهایت رو همون خداوند متعال در نظر میگیریم که از همه جهت خوبی ها رو میتونیم به خداوند نسبت بدیم، در جنبنده میتونیم بگیم تفکر اوشو با مبانی معرفت شناسانه، انسان شناسانه و دین شناسانه ای که داره ما رو به این سمت که به کمال مطلق برسیم نمیرسونه، یعنی با توجه به مبانی ایشون. حالا اینجا من فرصتم نیست بیشتر اطالعی کلام بدم، معذرت خواهی میکنم و در آخر باز تشکر میکنم از حضار محترم که این فرصت رو به بنده دادن یک صلواتی دیگه بفرمایید.
خب متشکریم از جناب عالی آقای قره‌باغی از ارائه خیلی خوبتون و رویکرد جالب توجه و کم رنگ در پژوهش‌های ما که از منظر ارزش شناختی و فلسفه اخلاق بوده به قضیه. یه جمله‌ای در پایان مقالتون دارید به نظر من مقدار مطلق‌گویی توش داره، نوشتی اگر از دیدگاه اوشو اگر فردی بتواند با امور حرام و مغضوبی چون رقص، سکس، موسیقی و غیره به روشنبینی برسد. خب اینا که مطلقا حرام و مغضوب نیستن، نوع خاصی از اینها و فعل خاصی از اینها در شرایط خاصی به لحاظ فقهی میشوند حرام و مغضوب. میتونید دارم جوری به مطلق کلمه بگید حرام و مغضوب، این خیلی اشکال داره. و مراقب باشید فقط این که مقالتون با مقاله دیگری که دارید و باید بعضی از آثاری که در واقع وجود داره تداخلش کم بشه یا ارجاعات مشخصی در مقالتون رو اعمال بکنید که در واقع مشخص بشه مقدار سهم شما در مقاله چقدره و سهم دیگرانی که بهشون استناد میکنه و به پشتوانه اونها جلو میری چقدره، این رو هم در مقالتون لحاظ بفرمایید. در خدمت آقای دکتر گرجیان عزیزم در جمع ما هستن به عنوان یکی از داوران این کمیسیون که گرچه با تأخیر تشریف آوردن ولی همین مقدار حضورش مغتنمه. در خدمت تو هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از هیئت رئیسه محترم و دستاندرکاران مجموعه. جای دکتر نکات خوبی رو مطرح کردن، مقاله ارزشمندیه همونطوری که آقای دکتر فرمودن، چه بسا این که با بعضی از مقالات پیشین شما یه به اصطلاح از کنم که مساسی داشته باشه و از طرفی هم برخی از آثاری که از بزرگان دیگر بوده که استفاده شده مثلا وقتی در آدرس دهی بیشتر دقت بشه که حق اونها هم ضایع نشه. بسیار خوب جنبه نقادی این مقاله نسبت به مقالات دیگر و به اصطلاح تعبیر را اگه تعبیر درست باشه گلاویز شدن شما با مکتب اونها یعنی نوع تعاملتون خوب بوده ارزشمند بوده ناشی از اینه که مباحثی رو که الحمدلله شما خوندید خوب بهش رسیدید و خودتون خوب اندیشه کردید. من فعلا عرض خاصی ندارم.
متشکرم از آقای دکتر گرجیان. آقای دکتر جعفری در خدمت
هستم. عرض سلام و ادب. تشکر میکنم از جناب آقای قره‌باغی. خب حالا آقای سهرابی هم تشریف ندارن چون گفتن خیلی امروز اوش و باران شدیم ما و حالا اوش رو انقدر به صورت جذابیت خودش رو داره دیگه، یعنی علیرغم اینکه شاید اون جنبه‌ای که ایشون گفتن که خب اینقدر اوشال با اون آلودگی فکری و یا حتی زیستی که داشته، نه اتفاقا یه جهاتی اوشو خب خیلی برای جوونا و چراسا این بحث عشق و اینجور مسائل هر چقدر بیشتر تکیه بشه و کار بشه به نظرم باز جا داره. حالا خصوصا این نگاه و این مسئله که بحث در واقع نگاه ارزش‌شناسانه است که متاسفانه من کمرنگ می‌بینم، یعنی آقای دکتر اکیلی هم اشاره کردم به نظر میرسه که بیشتر باید روی این بحث ارزش‌شناسانه یا نگاه در واقع فلسفه اخلاقی پیدا کنیم، کارهای تطبیقی رو بیشتر توی این عرصه داشته باشیم تو فضای منت دینی منت سکولار و رو مصادیق مختلفش که آقای قره‌باغی بالخصوص رو پروژه آقای اوشو سرمایه‌گذاری کردن. به نظر میرسه که اون شاید یه نقدی رو که یکی از داوران یکی از ارجوان مقاله داشته که با سایر کارهای خود ایشون تداخل داره، به نظر میرسه خب چون تو منظومه اگر نگاه کنیم توی منظومه فکری طبیعیه دیگه بحثای ارزش‌شناسی آقای اوشو مبتنی بر بحثای معرفت‌شناسیش هست و شاید با اون بحثای انسان‌شناسیش هم گره بخوره، یه نحوه بالاخره یک کلان میشه گفت موضوعی هست که یعنی جنبه پازلی داره و اینا همه قطعات یه پازله که نهایتا نگاه آقای اوشو رو پر کرده، لذا احیانا اون اشکال به نظر میرسه که وارد نباشه و ابتنای بحثا رو باید بر هم دیگه دید و البته هر چقدر باز نیاز با توجه به نکاتی که سرورا گفتن باز مقاله میتونه بهتر از این باشه و کامل‌تر هم بشه.
خیلی متشکرم. حداقل به شکل خودآگاه این توضیح رو بدید که مثلا مبنای معرفت شناختی این بحث در فلان مقاله ما گزارش کنید که بدونن که میدانید که بعضی از همپوشانی‌ها علل اصول و یه اصولی مشترک تکرار میشه که این مشکل ایجاد نمی‌کنه و همینطور سهم دیگر آثار هم اینقدره و شما از این سهم اینقدر دارید بهره میبرید، اگه اینا رو در خودآگاه خودتون مکتوب بکنید خب اون بدگمانی کمتر میشه. اگه یک دقیقه فرصت دارید توضیح
بدید. من باز یه نکته عرض کنم، اصلا این به نحوی شاید که ارجاع مقالات دیگه خودتون بده که چاپ شده، چون مقالات چاپ شده اصلا شما هیچ ارجاعی به خودتون ندادید، هر جا به خودتون میدادید دیش کنه در واقع اینجا جای تعارف و اینجا اظهار لحیه نیست، یعنی منظورم از باب تواضع در اظهار لحیه، نه بعد اظهار لحیه کرد این مقاله چاپ شده داشتید که دارید دوتا رو چاپ کردید، این مقاله هم جدیده بعد ارجا به همونا میدادید،
ارجا به خودتون هم بداشتید ندید انتحال دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در واقع در رابطه با پنج مبنای فکریشون، چهار مبنای فکریشون کار کردیم، معرفت شناسی که نهایتا نتیجه حاصل شد، ایشون توی معرفت شناسی به بحث نسبی‌گرایی به بحث تکثرگرایی همون پلورالیسم میرسه، صحبت هایی که از ایشون هست که در مقالات متعددی هم اشاره شده و این مقاله هم یک مقاله علمی پژوهشی در نشریه انوار حکمت چاپ شد در رابطه با مسائل انسان شناسی ایشون، اینکه ایشون یک ساحت رو برای انسان میپذیرن یا دو ساحت، دیدگاه ایشون در رابطه با جایگاه انسان در آفرینش چیه، هدف و مقصد انسان رو چی میدونن، آیا برای انسان معنایی برای زندگی انسان قائلن هستن یا نه، اینها رو توی یک مقاله در نشریه معرفت تحت عنوان مبانی انسان شناسی ایشون چاپ شده. راه‌های رسیدن به آرامش از دیدگاه اوشو یک مقاله علمی پژوهشی الان ارسال شده به نشریه در حال داوریه. بحث دین شناسی ایشون در همایش دور اول یعنی دو سال پیش بود فکر میکنم همونجا ارائه شد خدمت اساتید، داوری شد ولی حالا نمیدونم اینا تو مجموعه مقالات چاپ شده یا نه، تو همین مجموعه اینجا ارائه شد بس شد. و آخرین بحث همین بحث ارزش شناسی بود که الان خدمتتون بیان کردم. در رابطه با آدرس و اینا هم که فرمودید سعی کردم بگم، اگر باز موردی بوده که احساس میکنه چشم من اصلا تو این زمینه، مگر اینکه حواسم نبوده باشه، والله ابایی برای نیست که خدای نکرده بخوام کاری بکنم. بازم تشکر میکنم. آها شیوه نامه رو میفرمایید، من معذرت خواهی میکنم. چشم، بازم تشکر میکنم از دقت شما، امیدوارم که انشالله بتونیم کارهای بهتر و قابل توجه‌تر خدمتتون ارائه بدیم.
متشکرم، آرزوی موفقیت براتون داریم بیش از پیش. خیلی متشکرم. یه سوالی از یا دو سوال ازش شما میخواد بشه که ببینم. توجه.
سلام علیکم، خیلی ممنون بابت اعطای فرصت به من. ممنونم بابت ارائهتون استفاده کردیم. من یه سوالی داشتم در مورد مطالبی که عرض کردید. خواستم از شما بپرسم که حالا با توجه به بحثی که مطرح کردید، مبنای عملکرد اخلاقی اوشو بر اساس چه مبنایی هست؟ یعنی حالا ما توجه به اینکه دو مبنا برای عملکرد اخلاقی داریم، یکیش مبنای یوتیلیتریانیزمه و یکیشون دیانتولوژیکاله. یوتیلیتریانیزم حالا توی فارسی تعبیر به فایده‌گرایی میشه، دیانتولوژیکال هم این عنوان با عنوان در واقع عملکرد به عمل به وظیفه اخلاقی در واقع ترجمه میشه. من خواستم از شما بپرسم که در واقع اوشو و عملکرد اخلاقی ایشون، حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادید توجه شدم که مبنای عملکرد اخلاقی ایشون در واقع همون فایده گرایی یا یوتیلیتریانیزم. شما هم بله 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 همش چیز.
این قسمتشو من ذهنیت نداشتم که بهش بپردازم، شاید خود اینم جالب بود که به این پرداختیم، ولی از صحبت‌هایی که ایشون دارن میتونیم بگیم قطعا سمت کانت و وظیفه‌گرایی که نمیرن، سمت اون نیستن. حالا باید دوباره به این عبارت‌های ایشون باز ببینم، نگاه کنم که چقدر میتونیم ایشون رو فایده‌گرا بدونیم و امثال اینو بیان کنیم. ولی اینجا من ناظر به این مطلبی نیاوردم، ذهنم به این قسمت نرفته بود که میتونم یه تقسیم بندی هم تو این زمینه داشته باشم ناظر به ایشون. وظیفه‌گرا نیستم مطمئنا.
در تعریف حالا اون مبنای فکری فایده‌گرایی در واقع اینجوری هست، این چیزی که حالا ازش تعبیر می‌کنم که اون عمل اخلاقی هست که بیشترین مقدار در واقع
فایده
و در واقع حالا هپینس برای بیشترین تعداد افراد فراهم بکنه، به اون شکل که البته حالا اینم به نوعی جوری مبتنی بر در واقع مبنای فکری پراگماتیسم. ولی
کاملا فردگرا هستن، یعنی شاید اصلا تو این وادی من ندیدم ایشون برن، کاملا به عنوان فردگرا. حتی گفتم با دین‌های نظاممند و اینها مخالفن به شدت به خاطر فردگرا بودن، که میگن تو باید به اون روشنبینی برسی، برای اینکه بخوای من بارها عبارت دارن از من نخواهید حکم، ما میگیم حکم، یه حکم کلی براتون بپیچم، بیایید فرد به فرد بگین من اینم، براتون بگم این کارو انجام بده. شاید از اون بگه یه شادی برای همه در هر لحظه، اصلا این تفکر ندارن.
خیلی
ممنونم. من تشکر می‌خواستم بکنم به این مناسبت از آقای دکتر جعفری، هم همایش قبلی هم این همایش، بعضی دوستانی که شرکت کردن و مقالات خوبی هم ارائه کردن از همبستا و شاگردای دکتر بودن، این مقاله و چند مقاله دیگه. خانم دکتر مستقیمی هم همینطور، دانشجویانشون درگیر بحث بودن، خود ایشون رو خیلی واقعا به ما کمک کرده این اهتمام اساتید.
سلام.
این مشکل اصلی اینه که اینا اون آرامش در مرحله خودی خیال رو تمام نهایی می‌کنه.
حالا این که فرمودید توی اون مسائل به طور خاص نمیدونه، ولی توی اونها هم بنده الان یادم میاد یک مثالی تو چند تا از کتاب ایشون بود که مثل زنبور زندگی کنید تو مسائل خانواده و ازدواج. اینو تو چند تا از کتاباش حالا میتونم الان بگردم پیدا کنم که مثل زنبور باشید، اصلا خودتون رو متحد به یک فرد، حالا چه خانم چه آقا، اصلا متحد به یک فرد ندونید و خودتون رو بسته نگه ندارید. یعنی تو این که میفهمید اینجوری حالا دیگه اون جزئیات دیدگاهیشونه دیگه، ولی خب این که میفهمید نمیگن چرا، عبارتشون به صراحت چندین مرتبه این مثال رو مثل زنبور باشید که از گلهای مختلف استفاده میکنن و پایبند به یک گل خاص و یک عطر خاص نیست، در عبارتشون چند مرتبه این مثال رو میزنن. ممنونم از شما. حالا من میترسم آرامش رو مطرح میکنن، من گفتم ایشون یکی از دیدگاهاشون تو بحث انسان شناسی حالا تعبیر وهم و خیال رو من الان تو ذهنم نیست که ایشون دقیقاً دارن یا نه، ولی انسان رو موجود دو ساحتی میدونن، هم روح هم بدن، اصالت رو هم به روح میدن و بارها تاکید میکنن که سعی کنید این روح رو متعالی کنید، این روح باید از چرخ خارج بشه، این روح باید به آرامش برسه، حالا بدن شاید علی ظاهر آرامش هم نشه. حالا اون دیگه اون جزئی بعد ببینیم که روح رو چی تعریف میکنن. من بعد بیام بشینم بگم روح این تعریف میکنه، آیا با این توهمی که شما میگید یکی هست، آیا یکی از قوه‌های روح توهمه، این دیگه حالا جای دیگه بعد بحث بشه که نمیخوام فرصت بدم. ممنونم از شما،
متشکرم از طرح سوالات که خب ابوابی رو باز میکنه برای دوستان و برای ذهن‌ها، و متشکرم از پاسخ دهی.
سلامت باشید، بازم تشکر میکنم،
متشکرم، لطف کردید، ممنون، استفاده کردیم. میریم خدمت های دکتر ادبی در فضای مجازی. آقای دکتر ادبی صدای ما رو دارید؟ آمادگی دارید وارد چی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید گرامی. البته من در حقیقت مسیر هستم، ولی تلاش میکنم که در خدمت دوستان هم باشم و دقایقی رو پتی بکنم.
در خدمتون هستیم آقای دکتر، مشتاق دیدارم هستیم.
سلام عرض می‌کنم، همچنین ما مشتاق داره جناب علی، دوستان دیگه‌ای که خدمتشون هستیم، آقای دکتر گرجیان، دوستان دیگر، آقای دکتر ساکن نژاد و عزیز دیگه، علاقمند بودم که خدمتشون باشم، سعادت همراه ما نبود. عرض کنم خدمت شما که مقاله من در واقع پیرامون تطبیق جنبشی در دنیای مدرن که اون جنبش رو ما با عنوان البچاره در حقیقت تعبیر میکنیم که خانم سها تاج فرخی کتابی رو در سال 2007 در حقیقت به رشته تحریر در آوردن. این کتاب عمده آموزه های این جنبش رو در دوران مدرن تلاش میکنه بازگویه کنه. خانم تاج فرخی در واقع دکترای خودش رو در مطالعات اسلامی و سیاست خاورمیانه از دانشگاه اکتر در سال 1993 اخذ کرده و همین حالا هم مدرس اسلام نوین در مؤسسه مطالعات عرب و اسلامی دانشگاه اکتر و همکار پژوهشی در مؤسسه مطالعات اسماعیلیه لندنه. کتابشون کتاب خیلی خوبی است و در واقع علاقمندی این جانب آن هست که انشاءالله بتونیم این کتاب رو ترجمه کنم. ولی این که البشاره چقدر تلاش میکنه با آموزهای ابن عربی نزدیک بشه و آیا آموزهای ابن عربی رو آنچنان که باید شناخته است یا نه، دغدغه‌ای بود که من رو معطوف کرد که بتوانم به این مقاله از توجه کنم. خب ابن عربی رو میدانیم که به تعبیر بسیاری از بزرگان پدر عرفان نظری است، اما سلسله خاصی رو به خودش مستند نمیکنه، یعنی فرقه‌ای رو حالا ما به صورت مشخص یا دقیق یا مکتبی رو حالا به معنای صوفیانه خودش ناظر به ابن عربی نمیدانه. در واقع جنبش البشاره تلاش میکنه که او رو به عنوان شخصیت محوری الهام گیرنده برای جریانهای اندیشه‌ای خودش و جریانهای عملی خودش معرفی بکنه. دو تا شخصیت مهم در بشاره مطرح هستند، یکی در واقع رشال فیلیاتی موجب میشه شخصیت اصلی این فرقه بازشناخته بشه در انگلستان و بار اصلی شناخت اولیه بولنتراف رو به عنوان مؤسس فرقه یا جریان یا جنبش بشاره در ابتدا رشال فیلد بر عهده میگیره. شخصیت خود فیلد بخشی از مقاله من هست که در ابتدای نوشتار تلاش کردم به او از توجه بکنم و بگم که خود او علاقمند به جریان‌های مهم معنوی و مدعی است که بیش از 17 سال در بسیاری از مدارس باطنی از جمله مدارس گرجیف و مدارسی از این دست آموزش دیده و آشنایی او در تصوف از طریق پیری با عنوان پیر ولایت خان صورت گرفته که وصف عملی و نظری تصوف رو رشال فیلد میگوید که من تلاش کردم در بازه زمانی که آموزش‌های عمیق دیدم بیابم. او در یک آشنایی متفاوتی که در واقع طرفداران این جریان میگویند یک آشنایی تصادفی با بولنتراف آشنا میشه و او رو به کسانی که علاقه به مسیر معنویت هستن معرفی میکنه، ظرفیت‌های خودش رو در اختیار بولنتراف میذاره و بولنتراف از این ظرفیت‌ها کمال استفاده رو میکنه. فیلد میگه که من یاد گرفتم از مسیری که بولنتراف در مسیر معنویت و تصوف به من بازتابی داد معنای دعای قلبی رو در عمیق‌ترین وصف خودش بفهمم، اهمیت یاد خدا از طریق ذکر رو درک بکنم، واقعیت‌های متافیزیکی در مورد یگانگی خدا و ماهیت واقعی انسان رو بیاموز و زندگی من با آشنایی بولنتراف تغییر بنیادی پیدا کرد و همه علاقمندان خودش رو یا مریدان خودش رو دعوت میکنه به سمت فرقه جدید یا جریان جدیدی که از او تغییر به بشاره میکنیم و مؤسسش راف هست. ابن عربی برای این جریان و برای شخص بولنتراف شخصیت بسیار و عمده و حتی یک جا ادعا میکنه در نوشتارهای خودش که او رو در خواب دیده، موریتی رو از طریق ابن عربی گرفته است که فضای عرفانی دنیای نو رو به سمت او دعوت بکنه. ادعای او آن هست که من ابن عربی رو در ساختاری نظیر آن چیزی که خود ابن عربی حضرت سوفیال تعریف میکنه یا ملکوت عالم تعریف میکنه در وسط میان خواب و بیداری دیده است و مأموریت خود رو از او اخذ کرده. معتقد راست که ابن عربی نه فقط مرد حکمت یا یک سیف مسلمان بلکه دکتر ماکسیموس جهانی است که توسط مسیح برای تکیه زدن بر تخت ولایت محمدیه به عنوان خاتم ولایت محمدیه دعوت شده. در واقع اینجا ما یه جریان شناختی از موضوع ختم ولایت ابن عربی هم در خصوص الهیه هم در فتوحات مکیه در پاسخ به سوالات ترمذی در فتوحات در فصل آدمی در فصل شیسی و حتی در فصل نوحی که بهش توجه میکنه رو میبینیم که راف در واقع این موضوع ختم ولایت رو تلاش کرده که یکی از محوری ترین اوصاف اندیشه خودش قرار بده و به تکیه‌گاهی مستحکم برای خودش بدل کنه که اگر جریان بشاره در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داره از خاتم ولایت یعنی محی الدین ابن عربی گرفت. همینجا عرض بکنم که درک راف از مفهوم ختم ولایت درک ناقصی. خب ما میدانیم که هم در واقع سید حیدر آملی نکات بسیار دقیقی رو در مفهوم ختم ولایت در باب اندیشه ابن عربی نوشته، متأخرین هم بسیار به این امر پرداختن، ختم ولایت مقیده، ختم ولایت مطلقه، ختم ولایت عامه، ختم ولایت خاصه، همه اینا مباحثی است که در اندیشه ابن عربی جاری و ساری است. اما درک راف به شدت از مفهوم ختم ولایت ناقصه و بر اساس همین مفهوم ختم ولایتی که او به صورت ناقص درک میکنه جریان عمده معنوی یا صوفی خودش رو، صوفی گرایانه خودش رو یا معنوی گرایانه خودش رو بر همان اساس پیس میبره. دو تا در مقالاتی که درباره بشاره به رشته تحریر در آمده و در همین کتاب خانم سهرساج فرخی با همین عنوان البشاره مورد توجه که محور مهم و اساسی اولیه ادین و بدین الحب موضوع عشق به هستی عشق به آدمیان و علاقه مندی به آدمیان مسئله و دوم هم مسئله بسیار مهم تئوری وحدت وجود که محی الدین ابن عربی یک در واقع خوانش متفاوتی از او رو برای ما به دست میده. این دو محور هر جا که شما نظر میکنید به اندیشه البشاره میبینید که دو تا محور مهمه که بر اون ختم ولایت بر اون تکیهگاه مهم ختم ولایت بار میشه و تلاش میکنه ساعت خودش رو در دنیای مدرن خود بنمایاند و این ساعت رو توسعه بده و پیش ببره. موضوع تقدم ابن عربی بر همه عارفان و جایگاه ابن عربی بر همه عارفان و پیشی گرفتن او بر همه عارفان نکته‌ای است که بشارت به او می‌پردازه و میگوید که ابن عربی در این حال توانسته است راهی رو به ما نشان دهد که به غایت شناخت خداوند از طریق او برسیم. البته راست میگوید که ابن عربی از بشارت هست، اما بشارت فقط ابن عربی نیست. یعنی شما میبینید که در جریان تأسیس یک تکیه‌گاه اصلی و اساسی محی الدین ابن عربی است، اما در جریان جا افتادن این فرقه و این جنبش و تداوم حیاتش اونها تلاش میکنند که باورهای راف رو از اندیشه ابن عربی آنچنان بازخوانی کنند که گویی ابن عربی دیگه الان خیلی مطرح نیست و حالا خود بولنتراف هست که تأسیساً داره این اندیشه ها رو مطرح میکنه. در ابتدا وابستگیشون بسیار زیاده ولی در میانه راه و فضای کمین اکنون هم شاهدش هستیم اون وابستگی رو تلاش میکنن به صورتی در واقع کانالیزه شده پیش ببرند یا در واقع تعبیر بکنن. موضوع پایان ادیان و دستورات معنوی جزء جوانبی است که میتوان در نقد جنبش البشاره وارد کرد. من در مقاله مصطفا این رو توضیح دادم که ما برای اینکه حقیقت الوهی رو درک بکنیم استلزاماً نیازمند وابستگی به سنت‌های ادیان در معنای اصلی و اولیه خودش نیستیم. طبیعتاً حجیت دین اسلام به عنوان دین خاتم مد نظر راق نیست و اصلاً به او اصلاً توجه نداره. در نگاه سوپرمارکتی یا دریای چند وجهی یا موزاییک‌وار به ادیان توجه میکنه و نهایتاً میگوید که جنبش من جنبشی که برای ادیان قرار میگیره و من با پایان ادیان کار دارم. در حقیقت از وجه دیگری مسئله مهم صلح یا عدالت اندیشه جدی رو برای راف ایجاد میکنه که از تصوف اسلامی از ابن عربی بهره بگیرد، اما باز در حوزه صلح و عدالت حرفای خودش رو بزنه و راه حل‌های در واقع خودش رو پیشنهاد بکنه که در مقالهش پرداختم. فراتر رفتن از تعالیم وحیانی و حتی فراتر رفتن از تجربه شخصی که خود راف با ابن عربی داشته هم مسئله ایست که میتوان به عنوان یک از نکته‌های اولیه نقد در باب جنبش البشاره رو حد توجه داشت. اما در این حال بشاره تلاش میکنه که نوعی سلوک عملی رو اندیشه‌های ابن عربی به واسطه ذکر، به واسطه مراقبه، به واسطه ارتباط با حضرت الخیال پیش روی مریدانش قرار بده. یعنی اندیشه ابن عربی و البشاره دو جنبه نظری و عملی عرفان رو گویی سازوار و پایدار در ابتدای قال و مقال خودش مطرح میکنه و البته همونطور که عرض کردم بعداً این راه رو بولنتراف آنچنان که خود میپسندد ادامه میده. مسئله آموزش‌های باطنی، بله، مسئله آموزش‌های باطنی و تعلیق پیشفرض‌های دینی در اندیشه راه مسئله‌ای است که مورد نقد بنده قرار گرفته در این مقاله. موضوع سوپرمارکت‌های معنوی و قومیتی که البشاره به او بسیار تکیه می‌کنه و نکات مهمی رو در باب او مطرح می‌کنه مورد زمینه نقدی است که در مقاله بهش پرداختم. موضوع خدا باوری و توحید، نوع قرائت متفاوتی که البشاره از توحید مطرح میکنه و استلزاماً او رو ناظر به خدا باوری ادیان ابراهیمی نمیخواهد که منحصر بداند، هم برداشت عجیب و غریبی است که میبینیم که راف از اندیشه ابن عربی داره، در حالی که ابن عربی نه در فتوحات و حتی نه در فتوحات هم آنطوران که در این دو دهه گذشته بنده متبادرن به معیارهای اندیشه معرفی خصوصا در فتوحات میپردازم چیزی در باب این قضیه نمیتوانیم برداشت کنیم، ولی راه برداشت خودشو داره. وحدت وجود و محوریت اندیشه وحدت وجود هم درک ناقصی رو با پیش روی ما قرار میدارد در اندیشه بولنتراف که او به وحدت وجود پرداخته، به برخی از حرفای ابن عربی از توجه داشته، بخشی از اندیشه ابن عربی در فتوحات یا خصوص رو دیده که او حتی از وحدت وجود یا وحدت متعالی وجود هم درک ناقصی است و مفهوم خاتمیت رو در نقد عرض کردم. اینجا هم درک او از مفهوم خاتمیت درک ناقصی است که خودش رو در واقع در وجه متفاوتی بازتابی میکنه در این جنبش. اما نتیجه گیری آن است که آیا اندیشه ابن عربی در دنیای جدید میتواند پاسخهای منقحی به پرسش‌های معنوی جویانه انسان‌ها فرادهد؟ من تلاش کردم نشان بدم ابن عربی میتواند در دنیای مدرن برای معنوی گرایی‌ها و معنویت گرایی‌های جدید حرف‌های اصیلی رو مطرح بکنه. با البتاره با همه توان در ابتدای قال و قیل خودش به ابن عربی رو آورده و در میانه راه تلاش کرده که اندیشه ورزانه مؤسس خودش رو هم در این میانه دخالت بده، در حقیقت برداشتی ناقص یا برداشتی معین با اهدافی معینه آن اندیشه ابن عربی. پس البشارن نمادی از اندیشه ابن عربی در دنیای مدرن میتواند باشد برای ارائه نوعی معنویت گرایی، اما نمادی بسیار ناقص است و فروپاستن اندیشه ابن عربی، اندیشه مهیب ابن عربی در فتوحات مکیه، اندیشه های ارزشمند او در فتوحات لکه هستید نرکی نیازهای در واقع تطهی که انسان امروز به اون نیازها شاید احساس میکنه که میتواند عمیقا بپردازه، در حالی که اون نیازهای تطهی و نیازهای عمیق‌تر هنوز پیش روی او هستن. دوستان رو دعوت میکنم به درنگی در خود مقاله. البته باز این مقاله کار اولیه است در این زمینه که امیدوارم بتونم در مسیرهای بعدی از توجه بیشتری به آنچه البشاره مطرح میکند و آنچه ابن عربی میتواند برای ما مطرح نماید بپردازد.
ممنونم آقای دکتر ادبی عزیز، خسته نباشین، از ارائه بسیار خوب و مسلطتون سپاسگزارم. آقای دکتر گوجیان در خدمتتون هستم.
من تشکر میکنم از آقای دکتر ادبی بزرگوار. خب آدم که سخت میشه کسی که یه بزار بیشتر میشناسه نقدش کنه.
در خدمت جناب دکتر ارادتمندی.
با ادبی مرحومشون هم ما یه رفاقت پیشینی داشتیم. عرض کنم خدمتتون که
خدا رحمتتون بده.
ببینید کار شما کار از این که نگاه نقادانه ای هست خوبه. ورود پیدا کردید که یه جنبشی رو معرفی کنید، با اینکه خیلی هم احتمالاً کسی الان بزنه به اینترنت نمیتونه حتی پیداش کنه خیلی، چون مطرح نیست زیاد. در این حال نگاه نقادانه شما هم این نوع ورود بد نیست، خوبه. اما به نظر حقیر مقاله رو من با دقتم سابقا هم خونده بودم، حس میکنم این چلنجی که ایجاد میکنید، درگیری که ایجاد میکنید از دوره، خیلی ورود پیدا نمیکنید، نشون میده که میخواه حمله کنید، اما به گونه ای نیست که در واقع با بحث خاصی از ایشون درگیری جدی پیدا کنید. به عبارت دیگر البته مقدار حق میدم جناب ادبی، چون هنوز زوایای بحث اینها روشن نشده که شما بگید آقا بله من اینجا رو به شکل خاص میخوام مورد نقد و ارزیابی قرار بدم، و همینطور هم که در مقاله فرمودید در حال به اصطلاح تکمیل کردن خودشون و انتحال خودشون به نحوی به ابن عربی، و اواخر هم فرمودید که اینا یه اعلام استقلالی هم بر خودشون کردن و مرکزیت از ابن عربی به این آقای ارسلان رافت گذاشتن. ذهنم اینه که این درگیری معین نیست، مشخص این میدار آدم دور میشه از درگیری، یعنی در واقع بهش میگه من میخوام با مواجهه علمی داشته باشم، حس بکنم نشد، چلنج اتفاق نیفتاد و ای کاش این قضیه، بلکه من متوجه نشدم. احتمال میدم که به فعالیت تهم نفسک با من باید این کارو بکنم. حس عقیل این شد که اینطوره و البته انشالله بشه بعدها. البته شما چون تا به حالم خیلی مطرح نبوده ورود که پیدا کردید، یه نوع ترویج بند خدا هم کردید، اون حقی به گردن شما پیدا کرده از این جهت استفاده کرده ما یدبی. ما شما صحبت که بکرده یاد ابوی بزرگوار افتادم، به آی دکتر عرض کردم یاد سخنرانی های آتشین ابوی بزرگوارشون افتادم، خدا رحمتش کنه.
لطف جناب عالی، خدا رحمتشون رو بذاره. این ایام 14 سال اطلاع ایشون بود و
آقای
بزرگداشت خیلی خوب و بزرگتی در مازندران گرفتیم. خدا رحمت کنه همه علماء و ربانی رو. ممنونم از مراحل جناب عالی.
بله بله آیه را باید ظاهرا به شما یه پاکتی بفرسته به خاطر اینکه ایشون هم مصرف فرموده دیگه. بله
خب آیه دکتر جعفری در خدمت
شما هستم.
خب آیه دکتر شکر نجات شما چیزی؟ خب دوستان بپرسید من سوالتون مطرح کنم یا بیایید جلو جلو میکروفون. از حاضرین سوال از شما دارن آقای دکتر ادبی.
سلام وقت بخیر. نیاز به انسان کامل رو چطور بررسی کردن؟ خود ابن عربی چطور مطرح میکنه و ایشون چطور مطرح میکنه برای پیروان، برای محبینش، مریدینش؟
بله. سوال دیگه هم بود بپرسن بعد یه دفعه جواب. یه سوال دیگه هم هست بپرسن بعد شما یک چه جواب بدید آقای دکتر. بفرمایید خانم.
در خدمتتونم. بله.
سلام علیکم، خدا قوت. یکی از مباحثی که همین ابن عربی تو همین عرفانای شاگردای آقای حداد الان مطرح هستش به عنوان آقای کوملی، خب ایشون خیلی ازشون تأثیر دارن و مباحث حتی بین طلاب و جامعه مذهبی، آیا بینا هم پرداخته ای تو میدان تطبیقی و عملی؟
خب دوستان سوال دیگری های دکتر ندارن؟
نه خیلی نه، ظاهرم سوال دیگری نیست تا اینجا.
سلامت باشید. متشکرم از اساتید گرامی که عرایض ناقص بنده رو عنایت کردن و تحمل کردن. از اینه که بیشتر آقای دکتر گرجیان در واقع به نظر من میرسه که داره کم کم به عنوان یک جنبش جدی‌تر خودش رو در دنیا نشان میده. بله شاید نظیر اوشو یا تعالیم برخی از اندیشه ورزان هندی یا بودایی یا زمینای از این دست انقدر معروف نباشه، ولی در کشور انگلیسی زبان حس تمام است که بررسی کردن تمام است که داره بشاره خودش رو به عنوان یک از جریان‌های اصلی که با انجمن ابن عربی، با انجمن بین المللی ابن عربی جوینت بشن، بتونن مرتبط باشن، خودشون رو مطرح کنن، متصل به ابن عربی بدانن، خودشون رو در این مسیر خودشون رو پیش ببرن، دارن این کارها رو انجام میدن. یعنی حس من آن است که در میان مدت ما با یه جنبش جدیتری مواجه خواهیم شد که ادعاهای اساسی تری خواهد داشت، و اگر ما در واقع از همین حالا این جنبش رو آنچنان که باید نشناسیم، خب در آینده شاید کمی دیر باشه. قصد بنده هم درگیری از نزدیک نبود، یعنی بیشتر خمپاراندازی از راه دور بود. این که اصلا البتاره چیست و کیست و ما در موومنت های جدید چقدر باید از این نوع موومنت هایی که تلاش میکنه استحکام خودش رو از جای جذب بکنه و بعد خودش رو در مسیر دیگری ادامه بده، چقدر از این نوع از جنبش ها رو باید بشناسیم. به همین دلیل قصد خود بندم درگیری از نزدیک نبود. تلاش کردم در محوریت اندیشه های نظیر در واقع وحدت وجود یا موضوع مهم خاتمیت یه مقداری شاید نقطه زنی های ابتدایی رو داشته باشن، و این مقاله البته واقعا راهی ابتدایی و مقدمه برای کارهای تجربی بعدی که انشالله علاقمندم صورت بدم. گفت که به هر جهت شاهد تو صد راه شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. مسیری رو که بولنتراس انتخاب کرده و از ابن عربی داره استفاده میکنه، مسیریست که مسیر خودته. ابن عربی در جهان به لحاظ شخصیت مهم و اساسی در سنت عرفان اسلامی نامیست که هر جا مذهبش رو علاقمندان خاص خودش رو جلب میکنه و از این جهت که علاقمندان خاص خودش رو جلب میکنه موجب میشه جنبش البشاره هم بر سر زبانها بیفته. یعنی من این رو احساس میکنم که یک عمدی هم بر این قضیه در تبلیغ کارهایی که داره داره همین حالا انجام میده پیش روی خودش داره. این نکته است که در واقع میخواستم عرض بکنم که قصد بنده هم نزدیک بودن یا درگیری از نزدیک نبود که انشاءالله بتونم در مقالات بعدی و کنفرانس های بعدی بیشتر بهش اصل توجه بکنم. موضوع انسان کامل که سوال کردن موضوع مهمی است. اتفاقا راف یه جایی اشاره میکنه در نوشته های خودش که ابن عربی انسان کامل است و بعد عدول میکنه از این اندیشه و بعد میگوید که انسان کامل خود من هم میتوانم باشم. مفهوم انسان کامل رو استفاده کرده راف به خاطر اینکه یکی از مهمترین در واقع محوریت های اندیشه ابن عربی از انسان مکمل و انسان تامی که قبلا در تصوف ما وجود داشته در عرفان ما وجود داشته تأسیس یک کلیدواژه مهم با عنوان انسان کامل است. همونطور که در فصل آدمیت به منزلت عین من العین مطرح میکنه و مردمک کسب خدا تعبیر میکنه یا تمام دغدغه او در واقع در 27 فصل خصوصا فصل محمدی آن است که اون جایگاه کلان انسان کامل و وجه کمالگرایانه انسان کامل رو در وجود حضرت ختم مرتبت سنجه کنه با هر پیامبری و نقاط خاص در واقع ناظر به اون پیامبر رو از منظر انسان کاملی که خودش در فصل محمدی در واقع تلاش میکنه او رو به بستر نهایی بنشاند مطرح کنه. انسان کامل جزء کلیدواژه‌هایی هست که در اندیشه البشاره درش بهش استناد داده شده باشه. یه مفاهیم مثل خاتمیت، مثل وحدت وجود، مثل عدین و بدین الحب انا توجه از رکائب و فالحب و دینی و ایمانی دستاوردی ناقص رو برای البشاره در مقام آورده. نکته بعدی هم که خواهرمون مطرح کردن، ببینید من تناقضی بین جامعه مذهبی و ابن عربی نمی دینم که حالا اینجا شاید مد نظر بود یا نکته از این دست. در جهت آنچه ابن عربی در خصوص الحکم در متن کمتر از 200 صفحه متنی که او پیش روی ما در پایان عمر خودش در 11 سال پایان عمر خودش نوشته و در فتوحات مکیه‌ای که یک دایره المعارف بی نظیر از عرفان اسلامی هست، حتما سزوزاتی مطرح است، حتما انتقاداتی وارد است و البته برخی از انتقادات هم اگزاجرت شده و آنچنان که باید واقعا به اندیشه ابن عربی وارد نیست. ما این که در واقع البشاره از چه قدر تلاش میکنه اندیشه ابن عربی رو در واقع آنچنان که هست خود به نمایاند یا خود به نشاند اینگونه نیست. یعنی شما در البشاره ابن عربی تمام قدی نمیبینید، ابن عربی میان قدی همه میبینید. که ابن عربی رو میبینید که در واقع یک فروغی رو داره برای البشاره مطرح میکنه تا البشاره خودش رو و مسیر خودش رو از آنچه ابن عربی میگوید بداند، بشناسد و جدا کند. و این نکته در واقع وجود داره که ابن عربی در اندیشه البشاره ابن عربی تمام قد و پایایی نیست. امیدوارم که این مسیر برای شناخت محی الدین ابن عربی آنچنان که در دنیای مدرن می شود به او ارجاع داد و از او بهره مند شد مسیری باشه که هم در نقد جنبش های نظیر البشاره هم در شناخت ظرفیت های ابن عربی برای عرفان در دوران جدید راهی رو بگشاید که آنچه شایسته اندیشه ابن عربی است و آنچه خود او در فتولکم مطرح می کند به بار بنشیند که و من الله ارجو ان اکون من اید فتعید و قید به شرع المحمدی المتحر و حشرنا فی زمرتهی کما جعلنا من امته. انشاءالله این به تحقق پایدار در معنویت های جدید در جستجوگری های انسان های مدرنی که به دنبال معنویتی اصیل هستند هم خوش بنشیند و جای خودش رو پیدا بکنند. از اعضای محترم هیئت داوران که عنایت کردن، از دوستان عزیزی که دلتنگ همشون هستم، آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر گلزیار، آقای دکتر عزیز که کم سعادت بودم خدمتتون نرسیدم، تشکر و قدردانی میکنم.
خیلی متشکرم جناب عالی و از پاسخاتون و مشارکتتون در این گفتگو. به امید دیدار.
متشکرم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. آقای منصوری مجازی هستم. خب در خدمت آقای جواد منصوری به عنوان آخرین نفر در آخرین کمیسیون دومین همایش هستیم. آخرها رو با تاکید گفتم که اگه خسته شدیم بشارت داده باشیم به اینکه تموم جنگ خسته. نه نه اون بشارت بشارت
سلام علیکم.
مالا یو اول و علی آقای دو تا ادبی بیان نقض بکنن ممکنه، خب اون مجال و وقت دیگه ای رو میطلبه. بله خواسته این نکته رو بفهمید، ببخشید اون زمان فرصت نبود اجازه این فرصتش رو به شما بدید. در خدمتتون هستم آقای جواد.
سلام عرض میکنم خدمت همه.
10 دقیقه از الان فرصت دارید در خدمتتون باشه. مکتب شهید سلیمانی، تجربی از افقهای معنوی انسانیت در تالار شهید سلیمانی، در خدمتتون هستم.
عرض سلام و خدا قوت به همه حاضرین گرامی و تشکر ویژه میکنم از اساتید هیئت رئیسه و همه دستاندرکاران برگزاری همایش. بنده طلبه حوزه هستم، درس خارج و مدرس حوزه. ابتدا هم تشکر میکنم از جناب دکتر بهزاد حمیدی که در دروسی که با ایشون داشتیم توجه دادن به این موضوع و بحث عنصر تفریق دل که سبب شد که من جرأت پیدا کنم و این مسئله رو بررسی بشه. عرض می‌کنم عنوان مقاله هستش مکتب شهید سلیمانی، تجربه از افق‌های معنویت انسانیت. من یه ساختار کلی رو سریع عرض می‌کنم و تلاشم هست که کمتر همون زمان هم استفاده بکنم. بحث رو با دفاع مقدس شروع کردیم چون که یکی از مهمترین مراحل زندگی شهید سلیمانی در این دوره هستش. بعد نقش شهید سلیمانی رو در تحقق تمدن نوین اسلامی مطرح میکنیم و موضوع سبب و دلیل محبوبیت شهید سلیمانی. بعد از اون گفتمان و الگودهی مکتب شهید و بعد شاخصه های برجسته معنویت ها، این که برسیم به طرح عنصر تفریق دل. به صورت خیلی کلی بخوام عرض بکنم اینکه تلاش شد در این نوشتار ما مصادیق معنویت زار رو مطرح بکنیم. اگر آقای معظم رهبری به عنوان یک اندیشمند اسلامی بحث تمدن نوین اسلامی رو در بیانیه گام دوم مطرح کردن، خب ما نیازمند به این هستیم که به جامعه جهانی مصادیق 40 ساله انقلاب اول رو ارائه کنیم و در واقع این نوشتار یه جوری دفع دست مقدره که آیا انقلاب اسلامی بروندادهایی داشته مخصوصا در انسانهایی که داره معنویت باشن به غیر از مردمی که در مثلا تحصیلات حوزوی داشته باشن جدای از اون. لذا بحث رو بعد از مصادیق معنویت زا به سمت رفتار بردیم و همین رفتار رو هم جزئی کردیم و نمونه انسانیش رو پیاده شدهش رو روی شهید سلیمانی مطرح کنیم. شهید سلیمانی همونجوری که حضرت آقا فرمودن یک مکتبه و در واقع یک فرد نیست. چهره بین المللیش امروز مشخص هست و جذبه عمومی و جذبه مردمی هم که ایشون داره دیگه کاملا مشخص از اون تشریف پیکر ایشونو و ادامه که الان داره، سالگردهایی که گرفته میشه، محبوبیت‌هایی که حتی بین کودکان و نوجوانانی که حتی ایشونو خیلی شاید از نزدیک هم ندیدن، این مؤید این امره که واقعا بیان این که شهید سلیمانی یک مکتب هست از سوی مقام معظم رهبری بی‌دلیل نیست. لذا همونجوری که اشاره کردم مراحل زندگی شهید رو من در قسمت مقدمه اونجا در سه فصل، یعنی در سه دوره خلاصه کردم. یکی دوران پیش از دفاع مقدس، یکی دوران حضور ایشون در دفاع مقدس و یکم دوران فرماندهی ایشون در سپاه قدس. من فقط بخوام خیلی خیلی خلاصه بکنم دفاع مقدس رو که حالا امام میفهمن که یک گنجینه عظیم هست. امام خمینی در بیان برخی از بزرگان هست اگر واقعه عاشورا یک نیم روز بود و تونسته تا به امروز اون گنجینش انسان رو هدایت بکنه، آیا ما نمیتونیم از 8 سال دفاع مقدسمون که در واقع ادامه راه قیام امام حسین هست استفاده اینجوری داشته باشیم؟ یعنی گنجیره رو متاسفانه به نوعی ما دچار یک خامخاری شدیم و خیلی سطحی ازش گذر کردیم. لذا برای اینکه مشخص بشه ما روی یک نفر و برای اینکه باز بیشتر مشخص بشه در بحث معنویت، بحث تفریق دل رو بررسی کردیم که متاسفانه شاید گاهی در اشعار هست، خلوت دل، فراغت دل، اما در متون ما یا در منابع ما به صورت مستقل کار نشده. شاید عنصر اخلاص بررسی شده، مواردی داریم که اخلاص رو مطرح کرده باشن، اما متاسفانه تفریق دل پراکنده است. لذا تلاش شد در این نوشتار از اون حالت ارتکازی که حتی خود تعریف معنویت داره، که به بیان بسیاری از اساتید هنوز ما به تعریف جامعی از معنویت نرسیدیم و خود این جامعیت این معنویت هم است که خیلی چیزها رو به خودش جذب میکنه و حتی معنویتی که یعنی معنویت نوظهوری که معنویت نیستن، اونها ادعا میکنن که ما داره معنویت هستیم. لذا تلاش شد این حالت ارتکازی رو در متونی که داریم، حالا چه متون روایی، چه متون تفسیری و حتی متون دیگر که شروع این سقلین هست، استفاده بشه و بحث عنصر تفریق دل مطرح بشه تا انشالله در مراحل بعدی چه از سوی بنده چه از سوی اساتید بزرگوار یک بررسی بیشتری بشه. لذا من اگه استفاده بکنم از خود متن، در دیگه فرصت نشد که من اونجا متن رو بارگذاری کنم، چون واقعش دوستخواهیم بکنم، من شاید 2 ساعت متوجه شدم که ارائه دارم، چون جایی که هستیم خیلی پاسخگویی به تلفن مقدور نبود، عذرخواهیم میکنم اگر خیلی با شتاب عرض میکنم. لذا بحث رو من بعد از توضیحات که همون نقش شهید سلیمانی در تحقق نوین اسلامی رو تا جایی که تونستم تبیین کردم و دوباره اشاره کردم به همون بحث محبوبیت ایشون و گفتمان الگودهی مکتب شهید سلیمانی رو، حالا مقاله که قبل هم داشتم به اونجا استناد کردم که حالا انشالله اگر حالا دوستانی که بعدم نکته‌ای بود به فرمان استفاده میکنم. در مکتب شهید سلیمانی به طور خلاصه ما 3 پایه معرفت داریم، یک پایه معرفت اسلامی، یکی بحث سیر و سلوک و یکم احکام دینی. در واقع رفتار ایشون به گونه‌ای هستش که یه جور جامعه، یعنی ویژگی‌هایی که برای ایشون گفته شده، گاهی موقع مثلا یه طرف هستش خیلی اهل معرفته ولی شاید اهل ورزش نباشه، ورزشکار هست اما خیلی خیلی اهل معنویت نیست، اما در رفتار و ویژگی‌های ایشون یک بسته جامعه وجود داره. و باز هم این تأکیدگر همون مکتب بودن ایشونه که بیان میکنن عرفان معنویت سردار سلیمانی که مخصوصا آقای شیرازی، حجت الاسلام شیرازی که خیلی نزدیک بودن به عنوان دفتر نمایندگی رهبری در سپاه قدس، بحث در این که ایشون در مکتب توحیدی امام تکامل پیدا کرد، شجاعت ایشون، بحث تهذیب نفسشون، شکست دادن دشمن درون و به خصوص اخلاصشون که حتی از جنبه فردی بیرون میاد و اون معنای ظلم ستیزی ایشون، عدالت خواهی، مدافع محرومان بودن، مستضعفان جهان که همون چهره بین المللی ایشون رو تأیید میکنه. شاید بشود گفت که بعضی ها این بررسی شاید بشه که اگر ایشون در سپاه قدس هم نبود این چهره پیدا میشد، به نظر اینجوری هست، چون ایشون قدسن باشن همین ویژگی ها رو بروز میدادن. حالا اینجا یه مقدار مثل کاتالیزور شد و سرعت این رو بیشتر کرده. بعد بحث شاخصه های معنویت رو من اینجا مطرح کردم چون به نظرم لازم بود و اون بحث این که در واقع یک حالت درونیه که معنویت یک حالت درونیه که طرف حق پذیر میشه. ما در معنویات های نوظهور امروزی خیلی جاها میبینیم اینا حق پذیر نیستن و این خودش میتونه یک تمایز و شاخصه تمایز باشه که معنویت اسلامی که این همایش در پیش هست، فرد مؤمن معنویت دار رو حق پذیر میکنه. و خیلی موقع ما میبینیم رفتارهایی که در معنویت های دیگه به عنوان مدعیان معنویت رخ میده خیلی حق پذیر نیست، در مقابل جنگ ها، در مقابل ظلم ها سکوت میکنن. و در پایان بحث تفریق دل رو به عنوان یکی از عناصر معنویت زا که شاید اخلاص خیلی مطرح شده، بعد اما این باز تأکید میکنم خیلی خیلی سربسته گفته شده در کتاب المفردات که خب خیلی عوض میخوام در کتاب تعریفات جرجانی که خب یک کتاب قدیمی هست و واژگان رو توضیح میده، اونجا هم این عنوان نیست و در ذیل اعتکاف اونجا مطرح میکنه که اعتکاف در پایانش تفریق قلب از شغل دنیاست و تسلیم نفس به مولاست. بعد مرحوم شعرانی در حاشیه شرح کافی مرحوم مولا صالح مازندرانی اونجا استناد میکنن به روایتی که یا عیسی صبح و لیت دمو من عینک وخش لی به قلبک، در واقع این خشوع قلب و این تفریق قلب در انتها منجر میشه به بکا و گریه، و این رو ایشون در توضیحات بیشتری که در واقع اون بحث روانی گریه که در انسان چجوری گریه رخ میده، قلبش متحرک میشه، یک وجدی میاد، یک احراقی رخ میده، غلیان درونی، تصاعد رطوبات و تنصب من العینین، از چشمانش اشک میاد. مرحوم مازندرانی این رو تبیین میکنن. دقیقا ما این رو در رفتارها، تصاویری که از حاج قاسم میبینیم، خیلی سریع گریه میکنن در حرمها، حتی در وصیت‌نامه‌شون ایشون دیگه اظهار میکنن که خدای من بیقرارم، و حتی به اشک چشمشون هم ایشون بیان میکنه. اینا همه گواه از اینه که ایشون یک معنویت بسیار بسیار قوی رو کسب کردن. اما این همون عبارتی که افضل الزهد اخفاء الزهد، ایشون این معنویت رو شاید خیلی بروز نمیداد، به عنوان خیلی آدمهای معمولی در بین افرادی که حتی نمیشناختن ایشون زندگی میکردن. من اگر وقت هست کنم دیگه، وقتم تمام شد. من
حالا ممکنه یه وقت کوتاهی هم باز مجدد بهتون بدید،
در خدمت
در واقع نظراتی در مورد کار شما بدید. من خودم جسارت میکنم این نکته رو عرض بکنم. یکی از مفاهیم کلیدی در بحث شما که خب در گفتگو با دکتر گرجیان هم میگفتیم که خوب بود که این مفهوم بیشتر بحث پیدا کنه و تعمیق بشه در کارتون، بحث تفریق قلبه. اولا این واژه رو شما متفاوت به کار میبرین، گاهی میگین تفریق دل، گاهی میگین فراغت دل. خب اگه تفریق بگین این کوششه، اکتسابیه، باب تفعیل دیگه، متعدیه، یعنی این کار رو بکنه کسی. اما اگر فراغت بگیم خب اون لازمه، کار کششیه. نکته بعد این که یه دعایی رو از دعای 21 صحیف سجادی آوردین که فر قلبی لمحبته، منایی که این به چه معناست؟ معناش اینه که خدای دل منو خالی کن از همه چی جز محبتت، یا تو دل من یه جایی هم برای محبتت باز کن، که اینو با هم فرق دارن. کل دل بشه با محبت پر بشه، یا جا بدیم به محبت در کنار چیزهای دیگه. این دعا این سوال پیش میاره که اساسا تفریق کار سالکه یا کار خالقه؟ چون دارید میگید فرق قلبی، تفریق القلب کار خداونده یا کار سالک؟ بنابراین یک در واقع بررسی لغوی اصطلاحی مفهومی درباره این واژه باید صورت میگرفت. به نظر میرسه که حق مطلب در مورد این مفهوم، در مورد در واقع سوژه مطالعاتون یعنی شهید سلیمانی ادا نشده. حالا این راهنمایی شما هم هست دیگه، بخواید مقاله رو از ابعاد دیگری که خب شناخته تر ایشان کم کنید و به این بود بیشتر بپردازید. آقای دکتر گرجیان چیزی می‌خواید؟
سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت
الله. ارادت و احترام خدمت جناب آقای منصوری و اون جرأت و جسارت خاصیشون رو که بنده تقدیر میکنم که به نحوی موضوع مکتب شهید سلیمانی رو، شهید بزرگوار رو مطمئن نظر قرار دادن، به عنوان یک موضوع علمی و مقاله رو روی این کار تدوین کردن. خب بداعتا همه استان سروران معظم و اساتید حاضر توجه دارن که از بعد علمی توجه کردن به برخی از موضوعات مصداقی، حالا که بعضا شاید جنبه شخصیت محور تو دوره معاصر ما پیدا میکنه، اونم برای شخصیتی مثل شهید سلیمانی که بیشتر به عنوان یک شخصیت نظامی مطرح هست و به عنوان در واقع از زاویه بحث علمی و بحث فکری در این مورد تأمل کردن، خب خودش جرأت و شجاعت قابل تأملی میخواد که آقای منصوری عبدالله با همین
به اصطلاح روی کرد وارد این فضا شدن و به نظرم اون معنویت در میدان رو که واقعا ما بهش نیاز داریم، یعنی شاید خلاف برخی از نگاه های سکولاری که وجود داره یا بعدا حتی نگاه های دینی که خودمون داریم که حالا چقدر مثلا میشه حالا مثلا خود شهید سلیمانی رو و سیره زندگیشون رو به عنوان مثلا حالا یک موضوع مستقل تو این فضا بحث کرد، چون بیشتر هر آنچه که در سیره زندگی شهید سلیمانی میبینیم بالاخره با همه ویژگی خاصی که هست بالاخره ملهم از همون مکتب تفکر معنویت اسلامیه. از ذیل همون بعد بحث کرد دیگه، جداگانه خود ایشون رو که مثلا لازم نیست که آدم بخواد بررسی کنه، اما اینکه خیمه بزنیم روی سبک زندگی ایشون و سیره عملی و فکریشون و از دل این به اصطلاح زندگی پرفراز و فرود سنجه‌هایی رو بیرون بکشیم و شاخص‌هایی بیرون بکشیم و روش مانور بدیم، این خیلی ارزشمنده به عنوان اینکه یک الگوی مشخصی رو برای جوانهای خودمون بتونیم نشون بدیم. این جهت به نظر من نقطه قوت کار از اتحالی هستش و از این جهت منده کار شما رو ستایش میکنم و محتوای مقالم محتوای ارزشمندی از خصوصا نکاتی رو که خوش دست گذاشتید ما شاخصهای مطرح در فضای معنویت شهید سلیمانی به نظرم همش قابل قبول هست و مانور خوبی هم دوش دادید در نظر تحلیلی. فقط یه نکته در تو همین مقوله تفریق قلب و اینا، البته نمیدونم این موضوعی که من عرض میکنم مرتبط با این فضاست یا اینکه جداگانه اگه بهش میپرداختید خوب بود، که این شاید در زندگی شهید سلیمانی این دعای آقای امام سجاد که الهی استفرق ایام حیاتی فی ما خلقتنی له، اگه من تعبیر درست گفته باشم چون الان فرصت نکردم پیدا کنم، فکر میکنم شاید این جهت رو خوب بشه روش مانور داد، یعنی در ادوار زندگی شهید سلیمانی با همه در واقع حالا فراز و فرودها که ایشون تمام زندگیش دقیقاً مصداق و یا تجلی همین جمله آقای امام سجاده که تمام وجوه زندگیش در واقع همون خودش رو وقف اون هدف والا کردن و در اون راستا قدم زدن که اون رو شاید خوب بشه روش مانور بدن، اون رو ذیل تفریق قلب هم میشه همونجا دید، یا اینکه جداگانه مثلا بیایم اون در نظر بگیریم که یه شخص معنوی تمام امورات خودش رو همه رو در راستای هدف تنظیم میکنه و خارج از هدف اصلا گام بر نمیداره. به نفعش از ذیل بخی از آیتم های دیگه شما اومده ولی میشه روش بیشتر مانور داد و این رو مطرح کرد و به عنوان یک مصداق مشخص و خاص رو شهید سلیمانی از این جهت دست گذاشت. تشکر.
خیلی متشکرم. من اینم اضافه بکنم بحث شما در واقع در چارچوب مفهوم مسیحی اسپریتوال وارفر دیگه در حیطه حالا نوعی جنگ معنوی، یه جمله‌ای رو در فیلم اوپنهایمر که زور راجبش گفتگو می‌کردیم اونجا اوپنهایمر بعد از اینکه بمب اتم رو می‌سازه یک عباراتی رو که میگن از بهگوت گیتا گرفته، چون زباندان بود داخل چند زبان می‌دونسته و از اون زبان‌ها برای مطالعات ادیان اینا استفاده کرده، اونجا این جمله رو میگه که بعد که بمب ساخته میشه آزمایش میشه در اون در واقع صحرای نیو مکزیکو اعلام میکنه میگه and then we become killers، حالا دیگه ما کشنده مردمیم، قاتل شدیم. تو این وادی یا باید کشنده انسانها باشید یا توسط انسانها در راه خدا کشته بشید و اینا مضامین در واقع معنوی و ادیانی عمیقی از این بوده که عرض کردم میشه بشناگید، بوده جنگ معنوی، از بوده در واقع کوشش برای جنگ، برای متوقع کردن جنگ یا ایجاد صلح. به صورت خیلی ممنونیم از جناب عالی بابت ارائهتون، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
تشکر میکنم از مبحث موضوع خیلی عالیه حضرت عالی و اینکه بیشتر شما فرمودید از بوده دفاع مقدس ایشون شروع کردن، در صورتی که کتابی که خود حاج قاسم نوشتن از بوده کودک نوجوانی تا 20 سالگی شو و این خیلی بار معنای تربیتی قوی داره که اگه ما بخوایم شخصیت شهید حاج قاسم رو بررسی کنیم همون بوده محیط رشدشو که همون جسارت و شجاعت و همون مثلا محرومیت زدایی و ظلم ستیزشو بیشتر با بیانی که خودش عنوان کردن از چیزی نمیترسیدن، خوبه ما به اون مکتبشو تبلیغ و تعریف کنیم و به اون بپردازیم، چرا که هم بود تربیتی داره هم بود
الگو پردازی قوی داره، هم خانوادگی هم نظامی، خانوادگی هم بوده، خب فقط بوده نظامیش نیست که. و اگه این مدرسه هم بهش توجه بشه خیلی عالی میشه.
ممنون
از پیشنهاد. اصلاً میکنه یه مطلب یاد اومد، اینکه الان یه الگویی که خیلی از مسئولین ما هم نظامی هم ساختاری اون چیزی که الان در اون جایگاه قرار دارن ولی جرأت جسارت و انجام اون معنویت میدانی رو ندارن، برمیگرد به همون بعد محیطی تربیتی خانوادگی اینا. چون این مطلب خیلی مهمه که به این توجه نشده و نمیشه. انشالله به این ابعاد شخصیتیشون بپردازیم، که چون چیزی که خود آت قاسم و اولین سطر جمله هم که شروع کرده قبیله عشیره ملور و بختیاری بوده، و این که مثلا آقا هم فرمودن که هم دوتا دیدار داشتن که و این دوتا کار انجام بدید و اون تأثیر در جنگ جهانی اول و اون چیزی که الان آمریکا میخواد طرز طلبگی و روی آریایی و ملیگرایی رو در بین این اقوام تعریض ده و اون تحقیقات محققین آلمانی و انگلیسی تو دهه 40 و 50، خب اینا همه برمیگرده به اون جایگاه شاخصی که دارن. و این خود نکته که چرا قاسم که بدون مرز بوده و مرز بندی نداشته چطوری این اشاره کرده و شخصایی که خود رهبری رو اینا تمرکز کرده و اون عباد دشمن شناسی که رو این قوم اینا خیلی مهمه. انشاءالله رو اینا تعامل کنیم.
ممنون لطفتون. حتما پیشنهاد شما رو شنیدن. آقای منصور بفرمایید.
سلام مجدد، ممنونم از لطف همه بزرگواران. اون فرمایش استاد زکی
بود. آقای منصور یه نکته دیگه مونده، یه سوال دیگه بپرسن شما در جمع جواب بدید.
چشم. البته بحث شجاعت حاج قاسم فقط به خاطر قبیله نیست، چون افراد تو قبیله زیادن ولی بیشتر به خاطر معنویتشه فکر میکنم. اما بحثی که مطرح کردن که به عنوان کارنامه نظام خواستن حاج قاسم رو مطرح کنن، ما یه قاعده داریم یه استثناء. اگه مثلا یه بوستانی یه شرایطی مثلا حاج قاسم پرور باشه، با یه چند تا استثناء نمیتونیم ثابت کنیم که اون حاج قاسم پروره. یه قاعده است و حاج قاسم یه استثناء بود. حالا در چطور شد اینطوری شد، آیا مثلا عاشق حضرت فاطمه شد، چی شد، این رو نمیشه به عنوان کارنامه نظام که این همه مسئولی داریم که هیچ خبری از مردم ندارن، این حال من دادم روکیم، نمیتونیم به عنوان کارنامه مطرح کنیم.
خیلی متشکرم، تذکر شما متشکریم. یک دقیقه آقای منصوری نکته پایانیتون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمت حضرت‌عالی و دوستان، اون فرمایش استاد وکیلی که فرمودید که تفریق یا فراغت، بله این بحث که حتما شبیه بحث اخلاصه، یعنی هم طرف باید از خدای متعال فراغت دل رو بخواد و هم مقدماتش رو فراهم کنه. چون در حتی در مفاتیح جنان هم هست که مرحوم شیخ عباس در آداب خواب یه قبل از خواب یه خود دلش رو از هم و غم دنیا فارغ کنه. این نشون میده که مقدارش هم غیر از اون چه درخواستی هست بسترساز هم میخواد، یعنی با طرف انجام بده. اون فرمایش خواهر گرامی اونم که اشاره کردن و پیش از دفاع مقدس عرض کردم سه مرحله است. مرحله اول پیش از دفاع مقدس که من حتی تعمدن رفتار مادر ایشون رو که پدرشون یه خانومی که حالا زمینگیر شدن رو میارن منزل و سرپرستی میکنن و آوردم که ایشون میگه من از خانواده و والدینم رسیدگی به انسانها رو آموختم، اونجا تأکید کردم. و دوست عزیزمون برادر گرامیم که میگن عرض کردم دفع دخل مقدره، من در نوشتارم نیوردم کارنامه نظام، اما خود حاج قاسم در بیاناتشون دارن که من این زندگی رو و شناختم رو از امام آغاز کردم، یعنی هستش تو گفتمانش. این شهید آوینی هم همین مطلب رو دارن و بسیاری از کسانی که یعنی با پیدایش امام و شناخت امام ما زندگیمون کلا تغییر کرد و در ادامه انقلاب اسلامی هم با حضور مقام معظم رهبری همین تغییر شد. خیلی ممنونم از همه عزیزان گرامی، انشالله که تسلیم نشده باشه. و واقعش هم قصد فقط بحث این بود که این بحث فراغت دل یا تفرقه دل این عنصر مطرح بشه و توی مراحل بعدی کار بیشتر روش انجام بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. از همه دوستان حاضر در جلسه و دوستان حاضر در فضای مجازی سپاسگزارم. گفت که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. باقی این حکایت روز 12 بهمن ما خواهد بود که افتتاحیه و اختتامیه همایش رو خواهیم داشت.
دو تا پنل هم داریم. من کلامتون اجازه توضیح.
بله، آقای دکتر شاکر توضیح میدن در این باره.
5 تا پنل رو ما این دو روز خدمت بزرگواران بودیم، دو پنل دیگه میمونه، پنل 6 و 7 که انشالله یک پنلش در دانشگاه تهرانه، یک پنل هم در مؤسسه امام خمینی انشالله برگزار میکنیم در قم. و انشالله روز 12 بهمن ما دیگه بحث سخنران ویژه همایشمون از تقدیر از مقالات برگزیده و رونمایی از آثار همایش. این که ما دوپاره کردیم به این جهت بود که ارزیابی‌ها و ملاحظات اعمال بشه روی مقالات و با اعمال اونها برسه به اصل همایش، به این جهت. بله، با فراغت بال این اتفاق بیفته که واقعا محصولات همایش، چون اینها میمونه دیگه در سابقه پژوهشی، اینها بتونه به نحو احسن استفاده بشه.
قصر خیلی متشکرم از حضور همه دوستان، باز از صبر و حوصله‌تون و از اینکه مشارکت کردید، هم به لحاظ فکری هم پرسیدید هم تحمل کردید. آرزو موفقیت و سلامتی برای همه شما حاضران و حاضران در فضای فیزیکی و حاضران در فضای مجازی دارم که دارم اسامیشون رو می‌بینم و براشون سلامتی آرزو می‌کنم و تمام. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل